خودتون برکت بده برادر نویل، متشکرم. چند لحظه همینطور که دعا میکنیم سر پا بمونیم، سرهامون رو خم بکنیم. همه کسایی که میخوان توی دعا به یاد آورده بشن دستشون رو بلند کنن و بگن خدایا این منم. خداوندی که مقدس ترین و بخشنده ترینی، این افراد رو با درخواستاشون به حضور تو میاریم. اونها خواستار اینن که به یاد آورده بشن. خداوند دست منم بلند شده، دعا میکنم که نسبت به ما رحیم باشی، نیازهای ما رو میدونی و دعا میکنیم همونطور که به ما تعلیم دادی دعا کنیم که ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود. پدر، امشب خواستار رحمت تو هستیم برای آزادی روح، تا بتونیم قوم رو به سمت حقیقت انجیل رهنمون بشیم و به اون چیزی که ایمان داریم، پیغام این زمان برای کلیسای توست. خداوندا دعا میکنیم ما جزی از اون کلیسایی باشیم که باید در این ایام آخر به بیرون خونده بشه. پدر، اگر ما جز و اون نیستیم، بر ما مکشوف کن که چه کاری باید بکنیم که همون باشیم و در این ساعت آزمون که بر تمام جهان و ساکنین اونه فیض و قوت به ما عطا کن. روح قدوس خودتو به ما ببخش تا هادی ما باشه و راهنماییمون کنه، تا ما در نهایت با آرامی و سلامتی نزد تو بیایم، برای اون حیات ابدی که تمام ایمانداران از بنای عالم چشم انتظار اون بودند. ما رو امداد کن خداوند، به نام عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. واقعا امشب بودن در اینجا باعث افتخار منه. امشب و فیض و رحمتی که از طریق عیسی به ما داده شده. درباره پیام امروز صبح میخوام همه کاملا متوجه بشید. به خدا توکل دارم که الان اون زمان نیست، میبینید، ولی پیغام حقیقته، پیغام راستیه. این در یک زمانی خواهد بود اگر الان زمانش نباشه، و همونطور مثل اون زمان تا جایی که احساسی مثل پولس رو داشتم که گفت زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم. میبینید؟ هر کاری که باید انجام میشد. امروز صبح کاری انجام دادم و بابتش متاسفم. اسم برادری رو که فکر میکنم در اشتباه عنوان کردم، نباید این کار رو میکردم. من هرگز از افراد اسم نمیبرم. اگر این نوار به دستشون برسه میخوام که اون رو ملاقات بکنم و باهاش صحبت بکنم، چون فکر میکنم که این برادر یه فرد عالی و مرد خوبیه که همینجا پشت این منبر موعظه کرده، برادر دیوید دوپلسیس، و قصد نداشتم ازش اسم ببرم. نگران پیغام بودم و اینکه آیا الان در این زمانه یا نه، و از این برادر اسم بردم. من این کارو معمولا انجام نمیدم. متاسفم که این کارو کردم. من برادر دیوید دوپلسیس رو دوست دارم. اون برادرمونه و فکر میکنم که برادر باهوشی مثل اون باید در کلام جهت‌دهی بشه. بهتون میگم که موضوع چیه. صحبتی که من و دیوید با هم داشتیم، اون یه بار پشت همین منبر برای ما صحبت کرد، شاید هم توی کلیسای قدیمی ما موعظه کرده باشه، همینجا پشت همین منبر. و برادر اون جاسس در آفریقای جنوبی، جایی که اخیراً ازش برگشتم، مترجم من بود و اونا از یک خانواده خوب میان، یک خانواده پنتیکاستی. آدم واقعا خوبیه و فکر کنم دیوید یه زمانی رئیس جماعت‌های پنتیکاستی دنیا در کنفرانس پنتیکاستی جهان بود. اون یکی از رؤسا بودش و بعد به ایالات متحده اومد و با برادر گوردون لینسی در تگزاس مستقر شد و بعد شروع کرد به موعظه کردن در جاهای مختلف. ولی چیزی که بود که من فکر میکنم برادر عزیزم مرتکب اشتباه شد، درست همونطور که من و هر کس دیگه هم ممکنه انجام بدیم، شروع کرد به کار کردن با اون. مدام از دانشگاه پرینستون و جایی که داشتن دعوتش میکردن صحبت میکرد، فکر میکرد که داره کار درست رو انجام میده و علوفه رو مستقیما میذاره توی دستگاه. میبینید؟ خیلی شادمانی میکرد و نه تنها اون، بلکه تاجران انجیل تام که حامی جلسات من در سراسر دنیا هستن. میبینید؟ من و مردان رو دوستشون دارم، ولی مسلماً باهاشون بر سر چارچوب‌هایی که دارم موافق نیستم. اونها جایی و اصولی رو ترک کردن و چیزی رو شروع کردن که الان مثل هر تشکیلات دیگه ای شده. می‌بینیم؟ و مسئله ای که هست، اونا تلاش نمی کنن که پنتیکاستی باقی بمونن، بلکه دارن تلاش می کنن تا پنتیکاست رو با سایر اونا ادغام کنن. ولی اینطوری به نظر من می رسه که برادر دوپلسیس یه برادر خوب و عالی مثل اون که به اندازه کافی کلام رو می شناسه، وقتی می بینه که باکره خفته و نادان در تلاش برای خرید روغنه، باید بدونه که زمان گذشته. می‌بینید؟ یادتون باشه وقتی که برای خرید روغن اومد، روغنی باقی نمونده بود. این کتاب مقدسه. و گفت از روغن خود به ما بدهید. خطاب به کلیسا داشت میگفت، ولی اون رو دریافت نکرد. شاید بالا و پایین بپره، به زبانها صحبت بکنه، خیلی چیزهای دیگه، ولی طبق کلام خود خدا اون باکره هرگز روغن رو دریافت نکرد، بلکه در تاریکی بود، جایی که گریه و فشار دندان بر دندانه، در حالی که عروس برگزیده وارد بزم نکاح شد. باکره دانا روغن توی مشعل خودش داشت. یه مرد دیگر رو هم میشناسم، یه چیزی که اون روز اتفاق افتاد. مسئله ای که هست اینه که این افراد خوب یه کمی میدونید منظورم چیه، یه کم توی مردم جا باز کردن و میدونید نخستین چیزی که اتفاق میفته اینه که احساس میکنین خداست که داره این کارو میکنه، اما خیلی وقتا این شریره که داره این کارو میکنه. نمیدونید؟ عیسی این شانس رو داشت که در حضور هیرودیس بیاد، در برابر خیلی ها این شانس رو داشت، آنها میخواستن که اون براشون نمایش انجام بده. میبینید؟ تمام کاریه که میخوان با پنتیکاس انجام بدن، پنتیکاس از این چیزا خارج شد تا متفاوت باشه، مثل گرازی که به لجن و سگی که به قی خودش برمیگرده، و الان در شورای جهانی کلیساها هستن. خیلی بده، باعث تأسفه. خداوند مرا فروتن نگه داره تا بتونه حقیقت خودش رو مکشوف کنه. من هرگز نمیخوام اون رو انجام بدم، نه یک دور درخشان و نه یک شعله منور برای جهان. بذار تا با خار شدگان اندک خدا هم را بشه، بذار تا با کلام باقی بمونم. الان داریم از شورای جهانی کلیسا ها صحبت میکنیم که دارن با واتیکان متحد میشن. آیا میتونن بر سر کلام متحد بشن؟ شاید توی تشکیلات بتونن، ولی در کلام نمیتونن. میبینید؟ پس چیزی برای توافق وجود نداره، همه اون همونه، همش همونه، کاملا در توافق مادر و دختر. ولی وقتی به این کلام میرسه، من به سختی و به شدت مخالف متدیست، باپتیست و پرزبیتری هم، درست همونقدر که مخالف کاتولیکیسم هستن، چون بر طبق این کلام این مادر و دختره. این کلامه که من با اون میستم. میبینید؟ هر کلمش. این برادر عزیز، اون و همسرش از دوستای نزدیک من هستن، خیلی از شما مجله رو دیدید، جایی که چطور اون برادر عزیز و فرستاده شده خدا اجازه میده که همسرش، یکی بهش گفت که همسرش مثل ژاکلین کندیه، یکی از اون مدل های مو و این چیزها رو انجام داده بود. میبینیم چیه؟ اون در تمام مدت با چنین افرادی در ارتباطه. در نهایت یه مرد خوب که با یک زن بعد ازدواج کنه، یا اون یه زن خوب میشه، و یا منظورم یه مرد خوب که با یک زن بعد ازدواج کنه، یا همسرش یک زن خوب میشه، و یا مرد به یه مرد بعد تبدیل میشه. همراهان و دوستانتون رو نشون بدین، بهتون میگم کی هستید. کبوتران همجنس با هم پرواز میکنن. از این چیزهای پرزرق و برق فاصله بگیرید. اون روز بالای کوه توی مرز آریزونا و مکزیکو توی معدن پایین رفتم، من و برادر سوتمن که اینجا نشسته با هم اونجا بودیم. من به اونجا رفتم و یک چیزی رو که دقیقا شبیه طلا بود از زمین بیرون آوردم. تنها رایی که میتونید بگید این طلا نیست اینه که خیلی بیشتر از طلا برق میزنه، خیلی براقه. طلا برق نمیزنه، میدرخشه. میبینی؟ و بهش میگن طلای گلزن. حتی به اندازه سنگی که تو اونه ارزش نداره. فکر میکنن به اون سولفات آهن میگن. دانشمندان ادعا میکنن که آب و ذرات اسید به اندازه کافی به اون نرسیده که اون رو به جایی برسونه که اون رو به طلا تبدیل کنه. پس بهتر برق میزنه، ولی عناصر شیمیاییش رو نداره. و این شیوهی که خیلی از مسیحیان ظاهری هستن. میبینید زرق و برق خواهد بود مثل هالیوود، ولی کلیسا با انجیل میدرخشه. بیلی به من نشون داد که یکی از خواهرانمون اینجا انقدر لطف داشتن که این مجله لایف رو که تصویر هفت فرشته رو داره گرفته و برای من ارسال کرده. این همون تصویره. و اگر به اینجا دقت کنید، زمانی که داشت ترک میکرد و به بالا صعود میکرد، وقتی که فرشته‌ها پیغام خودشون رو آورده و اعلام کردن، شبیه یک هرم بود. دقیقا به همون صورتی که بهتون گفتم 3 ماه قبل از اینکه این اتفاق بیفته که این چطور خواهد بود، درسته؟ و فرشته قابل توجه با بالهای در کنارش که عقب رفته بود، یادتون هست گفت اون سرش رو، آیا بالها رو در اینجا نمیبینید؟ فرشته در اونجاست، درست به همون صورتی که گفته شده بود. حالا فقط خدا میتونه این کار رو بکنه. حالا یه تصویرم دارن که اینجاست از زنی که گفت. خیلی وقتا مردم میگن توی زمان تشخیص افکار میگن میگه که این فرد سایه موت رو داره، یک سایه تاریک. اونا میگن خب اون همینطوری گفت. میبینید این افرادی هن که نمیتونن تا انتهای را برن، نمیتونن این رو ببینن. میتونن با اتون فریاد بزنن، میتونن با اتون صحبت بکنن، ولی وقتی میرسه به حقیقت ایمان به تمام و به تمام جسم و جان، نمیتونن این کار رو انجام بدن. ولی میدونن اگر خدا توی اونه به حقیقت رو میگه، این آخرین زمان در تاریخه، این آخرین تاریخ جهانه، رو به انتهاست. یه روز دیگه زمانی نخواهد بود. خدا داره همه چیز رو تایید میکنه، هم از نظر روحانی و هم از نظر علمی. وقتی گفتم یه پسر بچه ستون آتش شبیه یک ستاره بود، چند نفر یادشونه که در زمان قدیم اون رو ستاره میخوندن؟ وقتی که اینجا در رودخونه ظاهر شد، وقتی که گفت همونطور که یحیای تعمیددهنده فرستاده شد، حالا در نهایت پایین اومد و تصویرش ثبت شد. ما یکی از اونا رو یه جایی همینجا داشتیم، بعد میگن اونجا اون گوشه است، نمیتونم ببینمش. از نظر علمی ثابت میکنه که این حقیقته. حالا گفتن این که افراد زیر سایه هستن. اینجا یه زن بود، یه عکس. ایناش خیلی معمولی، مثل هر تصویر دیگه ای، مثل دستگاهی که این رو این یکی رو ثبت میکنه. گفتم یه نفر داشت به این فکر میکرد. من به زن گفتم شما به خاطر سرطان سایه موت رو دارید، یه سایه تاریک وجود داره دورتون. زن برگشت و عکسش گرفته شد. زن برای شهادت دادن اینجا بوده، شاید امشب هم اینجا باشه. میبینید حالا این یکی تصویر بازم همون زنه، با چیزی شبیه یک پوشش سیاه بالای سرش. بسیار خوب. حالا این اثبات علمی حقیقت بودن اینه. و بلا فاصله بعد از اینکه اعلام شد زن سالمه، تصویرش گرفته شده و این سایه اونجا نبود. پس چه چیزی بود که با لنز برخورد کرد؟ و زمانی که اعلام شد شفا کرده، چه چیزی به لنز برخورد نکرد؟ میبینید؟ همونطور که اینجا ایستاده بودم بهتون گفتم که اون فرشته ها دارن میان. برادر فرد به عنوان یه نفر، کمی قبل برادر فرد رو دیدم، فکر کردم اینجا باشه، باید یه جای همینجا باشه، اون عقب، درسته. اون حدود 3 کیلومتر، یعنی 2.5 تا 3 کیلومتر اون طرفتر از جایی که من بودم ایستاده بود. صدای انفجار رو شنید، صخره ها و همه چیز رو وقتی اتفاق افتاد احساس کرد. بعد افراد، درسته؟ و اون فرشته هایی که با اون پیغام فرستاده شده بودن اونجا بودن. در این تصویر حتی در شکل هرم هستن و من به شما نشون داده بودم که اینجا چه خواهد بود. قبل از اینکه برم به شما گفته بودم که چطور و به چه شکلی خواهم بود. تصاویر مختلف در سراسر کشور ثبت شد تا داخل مکزیکو به ارتفاع 50 و طول 11 کیلومتر. انقدر بالاست که حتی رطوبت و هیچ چیزی نمیتونه تو ارتفاع بالای 14 یا 15 کیلومتر رطوبت وجود نداره. اونا جایی بودن که هیچ چیزی برای رطوبت وجود نداره، میبینید؟ و این فکر کنم در ارتفاع 45 کیلومتری و به طول 11 کیلومتر بود، یا 50 کیلومتر ارتفاع و 3 کیلومتر طول داشت. و یکی از این دو مجله، مجله لایف یا مجله لوک، اون رو چاپ کرد. کدوم بود، لوک یا لایف؟ لایف، مجله لایف فکر کنم شماره 17، درسته. حالا سند علمی حقیقت، علمی حقیقت بودنش اینجاست. بنابراین ما نگران این نیستیم که این حقیقته یا نه، هم از نظر علمی و هم از نظر روحانی چیزی که گفته شده بود تحقق پیدا کرد. پس پیغام هفت مهر، پیغام تمام کتاب مقدسه، هفت مهر عهد جدید رو میبنده و اون رو مهر میکنه، درسته؟ حال میدونیم که از طریق بلند کردن آواز روحانی توسط علم و توسط کلامه، سه شاهد شهادت دادن که این حقیقته. بنابراین میدونیم که در زمان آخر هستیم، اینجاییم. نمیدونم چقدر فاصله داریم. اون هرگز این رو به ما نخواهد گفت، چون اومدن اون مثل دوز در نیمه شب خواهد بود. دوستان من، برادر، خواهر، صرف نظر از هر چیزی فقط آماده باشیم، خودمون رو تطهیر کنیم، چون جهان همینطور پیش خواهد رفت و اونا هرگز متوجه نخواهند شد که چه اتفاقی افتاده. وقتی درهای رحمت بسته بشه، واعظان موعظه نجات رو انجام خواهند داد، باعث میشن که مردم توبه بکنن و پیش میره، درست همونطور که همیشه انجام داده و در سایر ادوار این کار رو کرد و در این دوره هم انجام خواهد داد. و روبوده شدن انقدر ناگهانی خواهد بود که کسی اصلا متوجه رفتن اونها نخواهد شد، درسته؟ اونا هیچ چیزی در مورد این نخواهند دانست. مسیح میاد و عروس رو میبره، عروس خواهد رفت و اونا هیچ چیزی در مورد اون نخواهند دانست. پس در دعا باشید، منم برای شما دعا میکنم. نمیدونیم که اون ساعت در چه زمانی خواهد بود، ولی ایمان داریم که به زودیه. از اون چیزهای پرزرق و برق فاصله بگیرید، با انجیل بمونید، همین الان با اون بمونید و دعا کنید. بیلی یک نامه یا یه یادداشت نوشته بود، نگفته که یه نفر میخواد یه کودک رو تقدیم بکنه. اگه درسته دستتون رو بلند کنید. بله، دو کودک. بسیار خوب، بلافاصله اونا رو به این بالا بیارید. و برادر نوین اگر ممکنه برای چند لحظه خواهرم پشت پیانو بیان و برای تقدیم کودکان بزنن. نمیخوام چیزی رو نادیده بگیریم. یادتون باشه فردا شب همین موقع اگر خدا بخواد من توی نیویورک سیتی خواهم بود. اونجا داریم به میدون جنگ میریم تا نبرد نیکوی ایمان رو داشته باشیم. همینجا خواهد، اگر ممکنه همینجا. ما اونا رو این جلو بلند میکنم. بله خانم، متشکرم. و حالا چند نفر برام دعا خواهند کرد؟ اگر خدا بخواد، که امیدوارم بخواد، یک شنبه یک هفته، اگه از نظر بردر نویل اشکالی نداشته باشه، یک شنبه یه هفته دیگه در مسیر خودم به لوئیزیانا دوباره برمیگردم و برای یک جلسه اینجا توی کلیسا توقف میکنم. میخوام از همه شما بابت لطفتون تشکر کنم. خانومی که برای من اون آب نبات ها رو فرستاده بود، ازتون ممنونم. نمیدونم کی بود، یه نفر برام یه جعبه آب نبات و چند شیرنی پافکی فرستاده بود. خیلی خیلی خوشمزه بود. الان کاملا دیگه از اونا سیر شدم و از شما تشکر میکنم. فکر میکنم که این چیزای کوچیک خیلی ارزش نداره. مسلما داره، یه نشانه کوچیک. و سایرین که هدایای محبت خودشون رو میدن به بیلی پول میدن و این رو متوجه میشم، نمیدونی که چقدر سپاسگزار هستم. یادتون باشه، خودتون برکت بده و این رو به یاد خواهم داشت. خدا چقدر بیشتر این رو به یاد خواهد داشت. و آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید به من کرده اید. میبینی؟ حالا وقتی رحمت داده شده، بخشش نشان داده خواهد شد. اینجا دو دوست کوچیک خیلی خوب رو داریم. بعد میخوام اونجا بمونم و سرود اونها رو به داخل بیا رو بخونم. بسیار خوب. شما برادران چند لحظه بیاید این بالا. اوه، این اولین کودک یه جا چش قهوه‌ای داره با یک لبخند بزرگ و زیبا به من نگاه میکنه. دختر کوچیک، اسمش شارون روز. اسم خوبیه. اسم دختر کوچیک همه که فوت کرده، قبل از اینکه به دنیا بیاد اسم گذاری شده بود. اگر دختر بود میخواستید که اسم شارون روز باشه. آه، مطمئن بودید. میدونید؟ نمیدونم اینو میدونستید یا نه. اگه همسرم اینجا بود احتمالا از حال میرفت. این شبیه همون لباسی که دختر منم توی روز تقدیم شدن خودش برتن داشت. شارون روز کوچولو. عمر یکی انقدر طولانی باشه در حالی که خدا دختر من رو به بالا برده. اسم فامیلیتون چیه؟ خانم، شما اهل این شهر هستید؟ شیکاگو. برادر و خواهر گودمن، خدا بهتون برکت بده. میدونید شارون کوچیک من این شکلی بود. فکر نمیکنم اینجا کسی باشه که یادش باشه اون چه شکلی بود. چشای قهوه‌ای شبیه این داشت، مثل مادرش. یه دختر واقعا شیرین با موهای تیره. این کودک چند وقتشه؟ 9 ماه. شارون 8 ماه بود که خدا اون رو به بالا خوند. کمی بعد اون رو دیدم که داستانش رو میدونید. این رو توی نوار داری توی خونه هاتون. شارون روز از کلام گرفته شده. من این رو از برگردون روز شارون گرفتم. خدا یکی از اونا رو برای خودش میخواست، پس اون رو به بالا خوند. میدونم که دوباره با اون خواهم بود. باشه که شارون کوچیک شما زندگی کنه تا چیزی رو که اگر شارون روی زمین بود انجام میداد تحقق ببخشه و با شما در جلال باشه، همونطور که من احساس میکنم شارون من با من خواهد بود. حالا چطوره؟ می صحبت از یک کودک مهربون میکنه. به این نگاه کنید، همه چهرش لبخنده. سرامون رو خم بکنیم. خدای عزیز، همونطور که من این گنجینه عزیز رو در دست گرفتم، شارون روز کوچیک رو، شما میدونی که در قلبم به چه چیزی فکر میکنم. خداوندا، پس نیازیست که اون رو بیان بکنم. متبارک باد خداوند خدا که این جواهرهای کوچیک رو به دلهای ما میده. این خانواده گودمن رو برکت بده. باشه تا والدین مفتخر بشن که چنین جواهری توی خونه دارن که شدن. باشه تا تو خونه اونا بمونه خداوندا. و اگر فردایی هست اون رو یک زن محترم برای فردا بساز. و الان خداوند خدا در اطاعت از اون چیزی که ما رو مأمور کردی از طریق نمونه که چیکار کنیم، تو فرزندان کوچک رو در آغوش گرفتی، اونا رو برکت دادی و گفتی بچه ها رو بگذارید که نزد من بیان. و آنها این فرزند رو نزد من آوردند به عنوان خادم تو، همونطور که فرمودی خادمانت کار رو انجام بدن و خادمین تو اینجا ایستادن، برادر نویل، برادر کپس و سایر خادمین. و الان خداوند خدا شارون روز گودمن رو از آغوش پدر و مادرش به چو میدیم و اون رو برای یک عمر خدمت و پرستش در نام عیسی تقدیم میکنیم. آمین. خدا بهتون برکت بده. 5 بچه کوچیکی دیگه از این دارید؟ چقدر عالی. خدا بهتون برکت بده برادر گودمن. خدا بهتون برکت بده خواهر گودمن. خدا به شارون کوچیک برکت بده. حال شما چطوره؟ ببینیم. آرنت درست میگی؟ ویلیام آرنت، جیمز ویلیام آرنت. چه پسر قشنگی. میدونی یه چیزی که من اون با هم مشترکیم به غیر از اسممون اینه که موهامون رو با یه جور مرتب میکنید. نیمو پسر قشنگیه. جیمی فکر کنم اونو اینطوری صدا میکنید یا جیمز؟ جیمز بس. میتونم اونو نگهش دارم؟ نمیدونم جیمی. حالا ما دوست با هم دوستیم. اینو میدونی نمیدونی؟ بسیار خب سرمون رو خم بکنیم. خداوند خدا تو به این خونه برکت دادی، به خونه و خانواده آرنت با این پسر بچه زیبا برکت دادی. دعا میکنم که تو به پدرش، به مادرش و به عزیزانش برکت بدی. اونها مسیحی هن. چقدر پدرش به سختی جنگید با اون سیگارها و چیزهای مختلف. یه روز از طریق خداوند چنین میگوید اومد. اون مثل اون زنی بود که اصرار داشت تا به اون برسه و هرچند که تجارتشون رو ناکام گذاشت و به نظر میرسید که تمام چیزهای دیگه در حال شکست خوردن باشه، اون همچنان بخشی از پولش رو برداشت و منتظر بود مصاحبه بعد از مصاحبه تا اینکه یک روز صبح این اتفاق افتاد. اون ایمان داشت که اتفاق خواهد افتاد. الان اون این پسر کوچیک رو که تو اون رو باش برکت دادی آورده. او خداوند، ثمره یک شدنشون. من این جیمز ویلیام آرنت رو به نام عیسی مسیح برکت میدم. عمر طولانی به اون عطا کن. برای فردا اون رو مردی شایسته انجیلت بساز اگر فردایی وجود داشته باشه. و سرانجام باشه تا در پادشاهی آینده با هم باشیم، من و خادمین تو. دستان خودم رو بر اون میگذارم و اون رو به نام عیسی مسیح برای زندگی در خدمت و پرستش تقدیم میکنیم. آمین. خدا بهتون برکت بده. خدا به شما برکت بده. دو چای دیگه دارید؟ اینها همونو هستن. بسیار خوب. فکر کنم به جای که من تو رو بلند کنم تو هم منو بلند کنی. این آلفرد، آل و مارتا. بذارید دوست دارم که اونا جماعت بچه ها رو ببینن. فکر کنم وقتی که اونا کوچکن خیلی شیرینن. حالا دستامونو بر اونا بذاریم. همچنین خدای قادر، ما خادمین تو برای این کودکان دست میذاریم. برادر و خواهر کوچیک پسر بچه‌ای که الان به تو تقدیم کردیم، برای تقدیمشون از طرف پدر و مادر با با آغوش عیسی مسیح برای یک زندگی مملو از پرستش و خدمت در نام عیسی مسیح دست می‌ذاریم. آمین. خداتون برکت بده. این پسر جوان خیلی پسر خوبیه. قبلا منم میتونستم موام اونطوری شونه کنم. نبینین اسمش چیه؟ ترل کیت واکر کوچولو. چه پسر خوبی. فکر کنم نمیدونم یه جوری به من نگاه کرد که به نظر میرسید نمیدونم حالا میتونم اون رو بلندش بکنم یا نه. اونم پسر خوبیه. پسر خوبی هستی؟ هارولد کیت واکر. هارولد، خداوند قادر از آغوش پدر و مادر با آغوش عیسی مسیح دست خودمون رو برای تقدیم بر هارولد کیت واکر میذاریم، همونطور که پدر و مادر این اشتیاق رو دارن که اون در ترس خدا رشد بکنه، که اگر فردایی هست اون رو خادمی شایسته این تقدیم بگردون، چون ما خادمین تو، ما خادمین تو دستامون رو بر این کودک میذاریم و اون رو به خداوند عیسی مسیح تقدیم میکنیم. خدا بهتون برکت بده. بعد واکر ایشون خواهر واکر هستن؟ واقعا خوبه. شما پسر خوبی دارید و خدا بهتون برکت بده. این دختر کوچیک برادر گریمزلی گرامبی، این قاطی میکنم، یه برادر گریمزلی هم داریم، مدام فکر میکنم که برادر گرامبی این دختر کوچیک رو آورده. زمانی که به دنیا اومد یه قده کوچیک توی صورت خودش داشت. من براش دعا کردم و قده برطرف شد و الان میخوان که دعا کنم، چون والدینش مسیحی هستن، اونها مسیحی نیستن و از این میترسن که یه روی بعد داره فرزند رو عاطه میکنه و میخوان که برداشته بشه. دعا کنیم. خداوند عیسی بر این بچه کوچیک که الان بر مذبح قرار داره و چو فیض رو برای برطرف کردن قده تومور در دهانش نشون دادی، حالا یک روح بد تلاش میکنه که زندگی اون رو بگیره. تردیدی نداریم که تو میتونی از این دختر استفاده کنی و نقشه داری که این کار رو بکنی و شیطان داره تلاش میکنه تا نقشه رو مختل بکنه. بنابراین شیطان رو متهم کنید به نام عیسی مسیح تا دستش و خودش رو از این فرزند دور کنه، چون اون رو برای جلال خدا به خداوند عیسی مسیح میدیم. آمین. برادر گرامبی ایمان داشته باشید، این فرزند برای ایمان داشتن خیلی کوچیکه ولی اینطوری خواهد بود. من رو دوست دارم. شما دوستش ندارید؟ اون عالیه. حالا همه، من امشب قول دادم که تا ساعت 8:30 از اینجا خارج بشیم. این به من نیم ساعت وقت میده. در این مورد خیلی مطمئن نیستم، شاید یکم بیشتر طول بکشه، ولی الان امروز صبح از دیدن برادر داج در اینجا خیلی خوشحالم. نمیدونم اون فرد دیگه کجا رفت، ولی امروز صبح اگر یه لحظه وقت داشته باشه، یه نفر بود که درست این پشت نشسته بود، مثل برادر داج بود. گفتم کدومشون برادر داج؟ مدام داشتم نگاه میکردم، میخواستم صداش کنم ولی خیلی درگیر پیغام بودم. میدونیم برادر داج، شما همونطوری هستید که همیشه بودید. از دیدنش توی این شرایط خیلی خوشحالم. همین اواخر یه تماس از راه دور از توسان داشتم که دوباره براش دعا بکنم. اتفاق دیگه ای براش افتاده و فکر کنم برادر جاش 90 یا 91 سال سن داره، 90 یا به گمانم 91 سالشونه. بدنتون فرسوده میشه، اما زحمات مرد صالح بسیارند، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. و بعضی وقتا وقتی بدن به جایی میرسه که دیگه تاب و توان نداره، میدونم که دستش توی یه دست دیگه است، هرچند که موشی خاک باشه. خدا وعده داده که دوباره اون رو برخیزانه در ایام آخر، و من بسیار شکرگزارم. و یادم هست زمانی که برادر داشت وارد حوض شد تا در نام عیسی مسیح تعمید بگیره، حتی لباس برای تعمید نداشت، ولی میخواست هر طور شده تعمید بگیره، و خدا نسبت به اون بخشنده بوده. فکرشو بکنید، اون 23 سال بیشتر از زمانی که خدا به اون وعده داده بود عمر کرده. میبینید؟ این بخشش نیست؟ اون روز همچنان خوابیده بود با یک ایست قلبی کامل و یک حمله قلبی. علاوه بر اون، اگر خدا اون مرد رو شفا نداده و بلافاصله بلند نمی کرد، فکر کنم از اون موقع تا حالا پزشکش فوت کرده، درسته؟ بله، حتی پزشک یهودی شون رو مداوا می کرد، توی راه رو ایستاده و با من صحبت می کرد، مرده. می بینید؟ چقدر عمیق محبت تو ای خداوند، چقدر عظیم محبت تو. حالا تعدادی دستمال اینجا داریم که تا چند دقیقه دیگه میخوایم برای اونها دعا بکنیم، ولی میخوام کمی در مورد ایمان صحبت بکنم و بعد خواهیم دید که خدا چطور هدایت میکنه تا بدونیم که بعد از اون چه کار میخوایم بکنیم. خب بیاید این رو بر عهده اون بذاریم، این بهترین راهه. باشه که در مکانهای آسمانی با هم نشسته باشیم. امروز بعد از اینکه از بلوبر بیرون اومدم با تعدادی از دوستان صحبت میکردم، گفتم برای جلسه میمونید؟ بله. گفتم بچه حدود ساعت 12 یا 1 رانندگی کنید، چون اونا باید تو 6 صبح من خونه باشن. راه خیلی دوریه، یادتون باشه اونا هم انسانن و مثل من خسته میشن، دارن به تنسی میرن. خدا بهشون برکت بده. چیزای زیادی هست که میتونم بگم و تمام وقت رو خواهم گفت، ولی خیلی فرصت دیدار شما رو به دست نمیارم. صحبت کردن باهاتون رو خیلی دوست دارم، ولی شاید نتونم همه اون چیزی رو که راجبتون فکر میکنم بگم. نبینید؟ میخوام به اون برادرها بگم، بعضی از اونا کلیساهاشون رو مرخص کردن. برادر جکسون امروز صبح اینجا اون ترجمه زیبا از زبانهای ناشناخته رو که برادری صحبت کرده بود دادن، و در تأیید این بود که این خداست. متوجه شدید؟ خدا هرگز نگفت که این اشتباه نبود، هرگز نگفت که اینطور نیست، اون فقط یک هشدار برای شنیدن داد. میبینید؟ برادر جونیور هم که امروز صبح اینجا بود و کلیساشو مرخص کرده بود، و متوجه شدم که شاید برادرانی هم سایر کلیساها از شیلزبرگ، برادر رادل اون امروز صبح اینجا بود اما نمیدونم که امشب اینجا هست یا نه. بسیار خوب، امشب دوباره اینجا هستن. خدا بهتون برکت بده برادر رادل. نمیتونم بیان کنم که چه فکری دارم، ولی خب اون وقتی که به آن سو برسیم، میخوام که هزار سال با هر کدومتون بشینم، اون وقت راجع به همه چیز صحبت میکنیم. در حالی که محصول رسیده و عمله ها اندک هستند، بیاید مستقیما به این بپردازیم، با این شانس که شاید یک گناهکار اینجا نشسته باشه، شاید کسی باشه که امشب همه چیزش تغییر بکنه. اگر امروز صبح فرصت نشود، شاید امشب دفاتر بسته بشه. یادتون باشه وقتی اون اسامی نجات یابند، دیگه حتی یک اسم هم داخل نخواهد شد. قبل از اینکه کلام رو بخونم، همه با دقت گوش کنن. همه کسایی که نجات میابند قبل از اینکه جهان حتی وارد خلقت بشه، خدا نامشون رو در دفتر حیات بره قرار داد. این کتاب مقدسه، چند نفر این رو میدونن؟ و ضد مسیح در این ایام آخر به کلیسای راستین نزدیک خواهد بود. همه چیز درست همونطوره که یهودا انجام داد، تا جایی که اگر ممکن بود برگزیدگان رو هم فریب میداد. درسته؟ ولی هیچ انسانی نمیتونه نزد عیسی بیاد مگر اینکه کلام یعنی خدا اون رو بفرسته. در تمام کسایی که خدا به دو بخشید نزد وی خواهند اومد. از زمانی که اون کتاب رو میگیره آخرین نام میبینید تمام اونها در عصر لوتری خدا اونها رو بیرون کشید. تمام کسایی که در دوره وسلی بودن اونها رو بیرون کشید. تمام ادوار مختلف و دوره پنتیکاسی اونها رو بیرون میکشه. اونها در این سوق هستن و با اونها داوری نخواهند شد. اونها ربوده میشن و زمانی که آخرین نامی که در دفتر حیات برهی که پیش از بنیان عالم ذکر شده قرار داشت بیرون بیاد، وقتی که آخرین نام نجات پیدا بکنه کار اون تموم شده. اون پیش میاد تا اون چرا که رها ساخته مطالبه کنه. این باعث میشه که دل ریش بشیم. ولی اگر هزار سال بیشتر پیش میرفت یه نفر هم نبود که نجات پیدا بکنه، مگر اینکه نامشون پیش از بنیان عالم در دفتر حیات بره بوده باشه. اونا کیان؟ نمیدونم. هیچ کس دیگه هم نمیدونه، فقط خدا میدونه. توکل من اینه که نام تک تک ما توی اون دفتر هست. اگر نام من اونجا بوده باشه مطمئنم که اونجا خواهم بود. اگر نبوده اونجا نخواهم بود. همینو بس. میبینید فقط مربوط به خداست. لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. حالا بیایید با نهایت احترام و صداقت به کلام بپردازیم. این کاریه که فکر میکنم باید انجام بدیم. بیایید دست از خیلی از مزخرفات برداریم. در احترام باشیم و صادق. متوجه اون اعتراف ها شدم. یه وقتی توی تلویزیون وقتی جلسه بیلی گراهام برپا بود، نه اینکه مشکلی با بیلی گراهام داشته باشم، دیشب توی کالیفرنیا یه پیغام عالی رو موعظه کرد. دقیقا همون چیز رو موعظه کرد که من مدتی قبل اینجا موعظه کرده بودم درباره دانیال که در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده ای. چند نفر این رو دیدم؟ فکر کنم خیلی از شما دیدید. ببینید آیا متوجه اون افرادی که از راه می اومدن شدید که آدامس می جویدن، می خندیدن و همدیگه مش می زدن؟ این قدم برداشتن در بین موت و حیات نیست. این متاسف بودن به خاطر گناه و توبه نیست. این در حقیقت چیزی که خود بیلی گفت، اتخاذ یک تصمیم و یک تصمیم سر با چشمانی خوش هیچ فایده ای نداره. هیچی. باید بابت گناه متاسف باشید و از اون برگشت کنید. و خود بیلی گفت که این رو اثبات میکنه که از 30,000 نفر بعد از یک سال 30 نفر رو هم پیدا نمی کنید. اون روز میگم مشکل نیویورک چیه؟ من اون جلسه عالی رو اونجا داشتم. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ گناه بدتر از هر زمان دیگه ایه و به بدتر شدن ادامه خواهد داد. هیچ توبه ملی نخواهد بود. کشور از دست رفته. فقط شما افراد. و این هم به زودی به اتمام میرسه، اگر الان تموم نشده باشه. شما این را فقط علامت بزنید. شما جوانترا ببینید که برادر ابراهام، این برادر ابراهام نیست. چیزی که گفتم یا درسته یا غلط. گناه بدتر و بدتر میشه تا روزی که آسمان ها با آتش مشتعل شده و روی زمین خواهند افتاد و زمین به حرارت سوزان سوزنده خواهد شد. ولی نجات یافتگان در آن زمان اینجا نخواهند بود. اونها از اینجا رفتند. حالا میخوام از انجیل مرقس باب 11 اول یوحنا 4:4 و انجیل متی 28:20 بخونم. اول میخوام از مرقس باب 11 آیات 12-24 بخونم. وقتی میخونیم با دقت گوش بکنید. این زمینه یه برای شهادت کوچیک و چند کلام اندرس و بعد خواهیم دید که خدا ما رو به انجام چه چیزی هدایت خواهد کرد. همه همونطور که نشستید باقی بمونید و در دعا باشید. انجیل مرقس باب 11 از آیه 12. بامدادان چون از بیت انیا بیرون می آمدند گرست نشد، ناگاه درخت انجیری که برگ داشت از دور دیده آمد تا شاید چیزی برام بیابد، اما چون نزان رسید جز برگ بران چیزی نیافت، زیرا که موسم انجیر نرسیده بود. پس عیسی توجه نموده بدان فرمود، از این پس را به ابد هیچ کس از تو میوه نخواهد خورد. و شاگردان شنیدند، پس وارد اورشلیم شدند و چون عیسی داخل هیکل گشت، به بیرون کردن آنانی که در هیکل خرید و فروش می‌کردند شروع نمود و تختهای صرافان و کرسی‌های کبوتر فروشان را واژگون ساخت و نگذاشت که کسی با ظرفی از میان هیکل بگذرد. و تعلیم داده گفت، آیا مکتوب نیست که خانه من خانه عبادت تمامی امت ها نابیده خواهد شد؟ اما شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. چون رؤسای کهنه و کاتبان این را بشنیدند و در صدد آن شدند که او را هلاک سازند، زیرا که از وی می ترسیدند، چون که همه مردم از تعلیم وی متحیر می بودند. چون شام شد از شهر بیرون رفت، صبحگاهان، یه روز دیگه است، در اثنای راه درخت انجیر را از ریشه خشک یافتند. ظرف 24 ساعت معجزه اتفاق افتاده بود. بعد از اینکه گفت هیچ کس از تو میوه نخواهد خورد، در اون زمان به نظر میرسید که هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی روز بعد درخت خشک شده بود. پتروس به خاطر آورده وی را گفت، ای استاد، اینک درخت انجیری که نفرینش کردی خشک شده. عیسی در جواب گفت، به خدا ایمان آورید، زیرا که هر آینه به شما میگویم، هر که بدین کو گوید منتقل شده به دریا افکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد، بلکه یقین دارد که آنچه میگوید میشود، هر آینه هر آنچه میگوید به دو عطا شود. بنابراین به شما میگویم، آنچه در عبادت سوال می کنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد، و وقتی که به دعا بایستید، هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد او را ببخشید، تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است خطایای شما را معاف کند. اما هرگاه شما نبخشید، پدر شما نیز که در آسمان است تقصیرهای شما را نخواهد بخشید. پس این مشروطه. حالا میخوام اول یوحنا 4:4 رو بخونم. ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا خوب گوش بکنید، او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. دوباره میخونم اینو. ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید. داره از ضد مسیح صحبت میکنه. زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. او شخصی و او که بزرگ، او که در شماست بزرگتر از اونی که در جهانه. اونی که در شماست از اونی که در جهانه بزرگتره. و حالا انجیل متی باب 28 آیه 20: و ایشان را تعلیم دهید تا همه اموری را که بر شما حکم کرده ام حفظ کنند. اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. برای موضوع امشب و با استفاده از این آیات میخوام از عبارت او که در شماست برای عنوان استفاده بکنم و با این موضوع البته میخوام ایمانمون رو برای یک جلسه دعا بنا کنم. همونطور که بهتون گفتم، دوست دارم شما رو در جریان وقایعی که رخ داده بذارم و ثبت میکنم تا به کلیسا بیام و در مورد این وقایع صحبت بکنم و بعد اگر بقیه دوست داشته باشن که اون رو بشنوم، میتونن نوار رو تهیه کنن و به اون گوش بکنن، ولی معمولا ثبت میکنم تا به اینجا بیام و در مورد واقعی که میخوام از اون براتون بگم، حداقل چندین نفر هستن که شاهد اون بودن، برادرای مسیحی. یکیشون که حاضر بود اونجا برادر بنکس وودز هستش. برادر دیگه‌ای که اونجا بود برادر دیوید وودز هست. برادر دیگه‌ای که حاضر بود برادر ایوانز و پسرش رونالد هستن. کس دیگه‌ای که حاضر بود شماس مورد احترام ما برادر ویلر بود و نفر بعدی برادر من بود. برادر من از نیو آلبانی اینجاست، یه واعظ متدیست که من اخیراً به نام عیسی مسیح تعمیدش دادم. اونم وقتی این اتفاق افتاد اونجا بود. مدت زیادیه، یعنی حدود چندین سال بود که بار سنگینی رو در سینه خودم، در دل خودم احساس میکردم. اینطور احساس میکردم که شاید کار اشتباهی انجام داده باشم. بارها و بارها زندگی خودم رو تفتیش کردم تا ببینم که مشکل از کجاست و میگفتم خداوند اگر کار اشتباهی انجام دادم برام مکشوف کن که مشکل چیه و من اون رو اصلاحش میکنم، ولی هیچ چیزی مکشوف نمیشد برام. میگفتم آیا به کسی آسیب زدم؟ کاری رو انجام نداده رها کردم؟ آیا به اندازه کافی مطالعه میکنم؟ به اندازه کافی دعا میکنم؟ میخوندم، دعا میکردم و میگفتم این رو بر من مکشوف کن. آیا به کسی یه جایی صدمه زدم؟ اگر اینطوره اصلاحش میکنم، فقط نشونم بده، این رو نمیخوام. و در 5 سال اخیر از زمانی که از میدان خارج شدم، این بار در قلبم سنگینی میکرد. به کوها رفتم، به سواحل دریاها رفتم، به همه جا رفتم و دعا کردم و دعا کردم و این معلوم نمیشد. به هر چیزی فکر کردم که شاید کاری کرده باشم، ولی هنوز هم معلوم نمیشد. انگار توی یک اسارت بودم. ولی خیلی عجیبه که امروز صبح وقتی این که پیغام پیش اومد، این بار برداشته شد. حالا آیا خدا رو برای این پیغام نگه داشته بود؟ نمیدونم. همه این چیزها توی ذهنم بود. ولی میتونی تصور کنی که وقتی کسی متحمل چیزی میشه، توی قلبش چی میگذره؟ میبینی؟ فکر این که چه چیزی داره اتفاق میفته و دانستن این که گفتنش به مردم، دانستن این که ممکنه برداشت اشتباه بکنن و بعضی از این طرف یا از اون طرف برن، میدونید که چطوره. بعضی ایمان خواهند داشت و بعضی هم نه، ولی چیزی که باید متحملش بشید. چطور میتونید بدون آزرده خاطر کردن ادعی این رو بگید؟ چطور میتونید بگید تا تأثیر داشته باشه؟ چطور میتونید مردم نشون بدید که مشکلی باشون ندارید و دوستشون دارید؟ و چطور میتونید محکم و قاطع و در این حال با محبت باشید؟ و چطور میخواید این رو ارائه بکنید؟ و بعد وای بر من اگه این رو ارائه نکنم. عجیب نیست که شما رو مضطرب و پریشان میکنه. من از آریزونا اومده بودم تا از آریزونا اومده بودم تا با چند تن از برادران که هر سال با من به شکار میرم ملاقات بکنم. حالا شاید بعضی ها سوال داشته باشن که چرا به شکار میریم؟ چه چیزی باعث میشه این کارو بکنیم؟ میبینید اینجا شما دارید پر میشید و من دارم خالی میشم. اونجا من پر میشم تا بتونم دوباره خالی بشم. میبینید همینطوری نمیرم که فقط به حیوونا شلیک کنم، چون هر کسی که با من به شکار رفته باشه میدونه من از صدها از حیوان عبور میکنم بدون اینکه اصلا لمسشون بکنم. نمی کنم. چند وقت قبل اینجا شروع کردم به شکار برای تاجران مسیحی. وقتی بالا میرم میگم بیلی برام یه گاو نر بزن، برام یه گاو بزن، یه گوز بزن، برام اینو اونو بزن. نه میرم و فقط چپ و راست به حیوانای شکاری شلیک میکنم. خدا به من کمک کرده تا بتونم شکار رو پیدا بکنم، تیرانداز خوبی باشم و اونا رو بزنم. بعد اونا دورم میشینن و راجع به تجارتشون صحبت میکنن. خداوند به من گفت که دیگه این کار رو نکنم و من از انجام اون احساس بدی داشتم، پس بهش قول دادم که دیگه این کار رو نمیکنم. نه، گفتم اگه ضروری باشه و کسی بهش احتیاج داشته باشه این کار رو میکنم، ولی اگه به احتیاجی نداشته باشن این کار رو نمیکنم. اون افراد پول زیادی برای خرید گوشت و غذا دارن، پس من چرا باید این کار رو بکنم؟ اگر نمیخواد ازش استفاده کنی بذار حیوان زنده بمونه. پس من فقط برای تنها بودن میرم. هر کی با من به شکار اومده باشه میدونه که من با هیچ کس شکار نمی کنم. من خودم میرم بیرون که تنها باشم. با اونا میرم که شبا باشون مشارکت داشته باشم، دورم بیسیم و دعا بکنیم. اما امسال خیلی از خادمین اونجا بودن. امسال بالای کوه برادرم پالمرم بود، فکر کنم یه جای اون رو دیدم اینجا. اینا هاش اینجا نشسته، برادر پالمر و برادر باب لمبرت. اونم امروز صبح اینجا بود، صداشو شنیدم که داشت جای فریاد میزد، حتی میزم هنوزم اینجا باشه. و بعد یه برادری بود به نام دو پسرای مارتین، حتی میزنم اینجا باشن. پسرای مارتین اینجا، برادر مارتین اون روز با من تماس گرفتی، خیلی خوب بود، پسر شفا یافته بود. اون برادر خادم، کسی که اون روز تلفنی براش دعا کردم اینجاست، اسمشو فراموش کردم، از اهالی آرکانزاس. همسرش با من تماس گرفت. اون مرد پهلوش کاملا متورم شده بود و تب شدیدی داشت، داشت میمرد. همون فردی که به بیرون خونده شده بود در جلسات لیدل راک یا در هات سپرینگ توی جلسه نشسته بود. برادر خوششهره ایه، شاید اینجا باشه، شاید اصلا بلند نشه، اسمشو فراموش کردم، نمیتونم. برادر بلیر، بله برادر بلیر. حالا اون تو جلسه لیدل راک نشسته بود، منظورم هات سپرینگه. چند نفر تو جلسه بودن؟ روح القدس اون دوست جوان رو مخاطب قرار داد و گفت شریر میخواد اون رو وادار بکنه تا من رو انکار کنه و بگه که من نبی کاذب هستم. و مرد شاهد این بود که این حقیقته. میبینید که شریر داشت چی کار میکرد؟ این مرد به دکتر مراجعه نمیکنه چون به پزشک اصلا اعتقادی نداره، ولی شیطان میدونست که بیماری به اون حمله میکنه و میتونه همون جون رو بکشه. میبینید؟ پس سعی داشت وادارش کنه که من رو انکار کنه و روح القدس اون رو در فیض مخاطب قرار داد و گفت که این کار رو نکنه. اون مرد رو به عنوان غریبه مخاطب قرار داد، گفت که این کار رو نکنه. اون شب همسرش با ما تماس گرفت و گفت برد ابراهام فکر کنم داره میمیره. گفت اون کاملا ورم کرده و تب داره، تب شدیدی داره. و گفت آخرین چیزی که گفت، گفت با برد ابراهام تماس بگی. گفتم توی کیف دستی خودت چیزی داری مثل دستمال؟ گفت نه، من توسان بودم و اون توی آرکانساس بود. گفتم هیچی نداری؟ گفت فکر کنم یه شال داشته باشم. گفتم خب حالا دستتو روی شال بذار و گوشی تلفن رو با دست دیگه نگه دار. و دعا کردم و از خدا خواستم تا با اون رحیم باشه و اون دشمن رو نهی بکنه. اون زن رفت و شال رو روی بدن مرد گذاشت. صبح روز بعد مرد با من تماس گرفت، 24 ساعت یا حتی کمتر از اون، ظرف کمتر از 24 ساعت. برادر عزیزمون امشب هنوز ندیدمش، برادر روی رابرسون. و بلافاصله میدونید برادر روی به نوع یک نظامی بود اینجاست. امیدوارم که درک کنه، چون این رو محکوم نمی کنم، ولی همه چیز تأکید می کنه که اون گروهبان ارتشه. میدونید باید به نوعی با نحوه برخورد با افراد مثل کاری که اونو در ارتش می کنن عادت کنید. خب این امور روحانی کس دیگه ای بود، نه خدا، خدا اون رو حفظ کرد. اون باید مرده باشه الان. اون رو مدت زیادی رها کرده بودن که بمیره. خدا اون رو شفا داد و از زمان اون زمان به بعد اون رو دنبال کرده. ولی همه این چیزای روحانی و رویاها چیزی ازش نمیدونستون. چند وقت قبل خیلی رویایی که قبل از رفتنم به اونجا به بعد روی داده شده بود میدونن. اون منو دیده بود که بالای کوه نور ایستادم و صدایی از من میاد. تمام تردیدها رو از بردار روی برداشت. و اون شب به حدی رسیده بود که خیلی بیمار بود، تب شدیدی داشت، دکترها بهش دارو و همه چیز داده بودن ولی هیچ فایده ای نداشت. به جای رسید که دیگه حتی نمیتونست خودش رو تکون بده، پاهاش انگار فلج شده بود. این برادر بینوا با یه گلوله افشان 88 آلمانی مورد اصابت قرار گرفته بود. فکر کنم تمام همرزمان کشته شده بودن و اون تیکه تیکه شده بود. فکر کنم همه هم رزماش کشته شده بودن. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ به همسر محترمش گفتم، به خواهر روبرسون. اون گفتم هیچ چیزی اونجا ندارید؟ گفت یه دستمال دارم که یه بار براش دعا کردید. گفتم برو بیارش. من توی توسان بودم، اون دستشو بر دستمال گذاشت، من دعا کردم، نهیب زدم و گفتم خواهر روبرسون برطرف میشه. این یه چیزی اونجا به من گفت برطرف خواهد شد. بگو. چه یه نیم ساعت تب قطع شده بود و برادر تو آشپزخونه داشت دنبال یه چیزی میگشت که بخوره. میبینید؟ چیزی که سعی میکنم بگم اینه که هرگز اعتقادتون رو از دست ندید. اجازه ندید شیطان درباره من به بدی بگه، چون چیزای زیادی هست، ولی اون اعتقاد رو حفظ کنید. چون اگر نکنید اتفاق نمیفته. نه به عنوان به من، به عنوان یک انسان نگاه نکنید. من یه انسانم. در که نگاهتون به این باشه که در مورد اون، یعنی خدا چی میگن. این اونه. وقتی توی کلرادو بودیم، میدونید همونطور که اون بالا بودیم، برگشته بودیم و هوا خیلی خوش بود و شکار خیلی کمیاب بود. بعد از ویلر خدا برکتش داده و یک غنیمت و جایزه خوب به اون داده بود. او خیلی از این بابت خوشحال بود. اولین باری بود که توی جنگل شکار میکرد و خدا به اون برکت داد. بعد من یه شکار خیلی بزرگ رو زدم که برای 20 سال دنبالش میگشتم و مراقب بودم. من و برادر مدت زیادی دنبال اون بودیم. وقتی که زدم، چون معمولا با اسلحه توی مناطق گرم تیراندازی میکنم، آوردن اون به هوای سرد قنداق تفنگ رو یکم متورم کرد و هرچند که به حیوان زد ولی چند سانت خطا رفت و حیوان رو در حالی که بین درخت‌ها ایستاده بود زد، جایی که نباید اصابت کنه، پایین‌تر از جایی که حیوان رو با زجر کمتری و در یک ثانیه میکش، ولی انقدر بالا اصابت کرد که حیوان پرید، انگار اصابت کرده باشه. بیلی با من بود و گفت اصابت کرد. من فکر میکردم که اینطوری بود، ولی وقتی اونجا رفتیم اینطور نبود. گفت به درخت زدی. یه بالا پای نگاه کردم و هیچ نشانه روی درخت نبود. بعد رفتم که دنبالش بگردم. بعد یک علامت هشدار اومد. تقریبا 100 نفر یکم بالاتر از ما بودن. برادر پالمر و سایرین شاهدشن. و برادر ایوانز، درسته اون اونجا نبود، برادر ولش ایوانز و پسرش رونی، به گمانم مدتی قبل باهاشون تماس گرفتم. تعداد زیادی از اون مردان بالاتر از ما میرفتن به جایی که به اون کمپ گاو میگن، جایی که گاوچرونا میمونن، سواری میکنن و گاوا رو دسته‌بندی میکنن. من خودم قبلا تو اون کمپ میموندم، اون گاوا رو میچروندم و اونا رو جدا نگه میداشتم. بعد حدود 100 نفر اونجا بودن، ولی همه میدونن وقتی تو اون محدوده پیشبینی کولاک میشه، به نفعتونه که بلافاصله از اونجا دور بشید. به خاطر همینه که برادر پالمر و سایرین زودتر اونجا رو ترک کردن، چون فقط یه موتور 3 سرعته توی ماشین داشتن و باید از اونجا خارج میشدن. چون در اون هوا اگر اونجا باشید شاید هفته ها گیر بکنید. اونا گفتن یه کولاک در پیشه. پیشبینی هوا، روزنامه ها و رادیو اینو گفته بود. همه دسته دسته عملا همه اونجا رو ترک کردن، به سرعت رفتن چون میدونستن که باید از اونجا خارج بشن. ولی برادران من دو تا مجوز شکار آهو داشتن و نمیخواستن که برن. پس من گفتم خب میمونیم. ولی حدود 6 روز بعد از اون یه جلسه در پیش داشتم و باید به توسان برمیگشتم. همسر من، ما 22 ساله که ازدواج کردیم و 20 سال توی روز سالگرد ازدواجمون همیشه من اون بالا بودم، همیشه اتفاق افتاده که اونجا باشم. یه جای کوچیکی دارم که میرم و دعا میکنم، شبیه جایی که اونو برده بودم. میدونید در واقع یه کاری انجام دادم، میدونید به اندازه کافی پول نداشتم که هم به شکار برم و هم ماه عسل. پس من یه جورایی همسرم رو برای ماه عسل بردم شکار. ما نیویورک بودیم و یادم میاد کشمکش میکردم که از کندا کمکش میکردم از کندا بالا بره تا به اون مکان برسیم. یه جای کوچیکی اونجا دارم که هر وقت روز سالگرد اون با اونجا میرم به اون فکر میکنم. 23 اکتبر زمانیه که فصل شکار شروع میشه. در برای 20 سال من هرگز خونه نبودم و اونجا اون بالا بودم. تا اون روز سالگرد ما بود و به برادرمون گفتم اگر شما برادرها اون روز صبح کنار آتیش گفتم اگر الان میخواید بمونید یادتون باشه شاید مجبور شیم یه ماه اینجا بمونیم، چون من دیدم که طول یک شب حدود 6 متر برف میاد. شما با اونجا میرید هوا خشک و خوبه و صبح روز بعد تا این ارتفاع برف روی زمینه، شاید تا روی چادر شما. گفتم بعد اینجا میمونید تا برفا آب بشن و حدود 25 تا 30 کیلومتر در طبیعت وحشی هستید. گفتم اگه ضروری باشه هلیکوپتر میفرستم تا شما رو بیرون ببره. معمولا ولی کسی هلاک نمیشه، فقط باید صبر کنن. پس همه به محض شنیدن خبر پیشبینی هوا متفرق میشن. ما اونجا بودیم و من گفتم حالا تصمیمتون رو بگیرید، اگه میخواید که بمونید من اینجا هستم که باهاتون شکار کنم و با همسرم تماس میگیرم و سالگردمون رو تبریک میگم بهش. ولی گفتم در اون صورت ما باید مقداری غذا تهیه کنیم، چون شاید مجبور شیم که زیاد اینجا بمونیم. اون موقع نونمون تموم شده بود و دیگه تا مدت زیادی نمیخوام اون پنکیک‌ها رو ببینم. حدود 21 روز توی کانادا مدام داشتم اون پنکیک‌ها رو میخوردم و دیگه از اونا سیر شده بودم. میخواستم یکم نون تهیه کنم. اونا گفتن که میخوام بمونن، پس کاری نمیشد کرد در موندن. ولی من و برادر من رفتیم و خوراکی خریدیم و با همسرم تماس گرفتم، ولی جواب تلفن رو نمیداد، هیچکی جواب نمیداد. حدود یه ساعت صبر کردم تا خوراکی ها رو تهیه کنیم، برگشتم و تماس گرفتم، پاسخ نمیداد. مجبور شدم تا با خواهر ایوانز تماس بگیرم. فکر کنم خواهر ایوانز اینجا باشه. گفتم بله برادر ایوانز و خواهر ایوانز اینجا. پس با خواهر ایوانز تماس گرفتم برای برادر ایوانز و به اون گفتم من با خواهر برادر با خواهر برانهام تماس میگیرم و از طرف شما سالگردتون رو هم به اون تبریک میگم. اون رفته بود خرید تا برای بچه‌ها خوراک تهیه کنه. بعد ما برگشتیم. صبح روز بعد چیزی توی آسمون نبود جز ابر. تمام پاییز اونجا بارون نباریده بود. هوا انقدر خشک بود که مجبور شدن که فصل شکار رو طولانی تر کنن برای چند روز به خاطر خشکی هوا. اون روز صبح به برادرها گفتم خب اولین قطره بارون که بارید، اولین دونه برف، اولین تگرگ، هر چیزی هر چی که میتونید برای کمپ بردارید و به سرعت برید، چون طی 15 دقیقه نمیتونید حتی دستاتون رو جلوی خودتون ببینید. میپیچه و میوزه، مهم نیست که چقدر با منطقه آشنایی دارید. اگه بخواید همونجا بمونید هلاک میشید، چون یه وقتی حتی نمیتونید نفس بکشید به خاطر کولاک، همونجا میمیرید. و گفتم به محض اینکه کولاک شروع شد با تمام سرعت به سمت کمپ برید، مهم نیست کجایید. گفتم برید این بالا و تو این آبراها بشینید، من میرم بالا و از بالای تپه سنگ ها رو به سمت پایین قلط میدم، آهوها رو میترسونم و به سمت پایین میفرستم، بعد شما هر کدومی که میخواد انتخاب کنید. شروع کردم به بالا رفتم و تقریبا به جایی رسیدم که به اون سده ها میگیم، جایی که همیشه از اون عبور میکنم تا به مکانی که به اون کواکرناب میگم برسم، توی منطقه به اسم کانتیننتال دیواید، خیلی بالاست. درست زمانی که تقریبا به صدل رسیده بودم ابر تیره و تیره تر می شد. هیچ ماشینی نمونده بود، فقط ما مونده بودیم و کمپ گاوچرونا. هوا داشت بدتر و بدتر می شد. ظرف چند دقیقه بارون شروع به باریدن کرد. تفنگم رو برداشتم و زیر کتم گذاشتم تا از بخار کردن دوربین نشانه گیری و خیس شدن قنداق جلوگیری کنم، که اگر به خرس یا چیزی برخورد کردم. پس اسلحه رو اینطوری گرفتم و کمی زیر یک درخت نشستم. اونجا نشستم و دعا میکردم. گفتم خداوند خدا، تو یهوه عظیم هستی، و من تو رو دوست دارم. چندین تجربه در اون مکان داشتم، اونها رو به برادر پالمر و سایرین نشون داده بودم و مکانشون رو، جایی که عقاب میدونی اون روز دیدم که بلند شد میدونی، و جایی که این اتفاقات افتاده بود، اونجا برای من یک چیز معنویه. بالای کو تجربیات خیلی عالی با خداوندم داشتم. نمیتونید بدون دیدن اون به اونجا برید. اون همه جا هست. همینطور که اونجا نشسته بودم، بوران شروع شد و باد میوزید. گفتم خب راه پایین رو میدونم چجوریه، پس بهتره همین الان از اینجا برم بیرون. گفت به پایین نگاه کردم، دیگه حتی پایین رو هم نمیتونستم ببینم. اون ابرا همینطور میچرخیدن و پیچ میخوردن، بوران میوزید و کولاک شروع شده بود. چند روزی بود که پیشبینی هواشناسی این بود که یک کولاک در راهه. برادر تام اینجاست. برادر تام سیمسون از کانادا داشت میومد. پیشبینی وضعیت هوا رو شنیده بود و بهش پیشنهاد شده بود که از اون سمت عبور نکنه، چون هواشناسی گفته بود که کولاک خواهد شد. کجایید برادر تام؟ فکر کنم که بله همونجا. و کولاک در پیش بود، همه براش آماده شده بودن. خب من تفنگم رو زیر لباسم گذاشتم، اینطوری زیر لباس قرمز رنگم، و شروع کردم. به حدود نیم کیلوت از منطقه زین یا صدل فاصله داشته و دانه های درشت برف اینطوری همراه باد در هم میپیچی. دیگه نمیتونستم پایین رو ببینم، فقط حدود 6 یا 7 متر جلوی خودم رو میتونستم ببینم. میدونستم که باید تا جایی که به اون هاک پک میگم پایین بیایم، یه لبه کوچه و بعد به سمت نهر بیایم، و میدونستم که باید نهر رو دنبال بکنم. اگه هوا خیلی بدتر میشد میدونستم که کجا برم. بعد شروع کردم به پایین رفتن و یک چیزی به همین وضوح که شما صدای من رو میشنوید به من گفت وایسا و برگرد. چه فکر میکردم؟ شاید این فکر خودم باشه. حتی نمیتونستم یه قدم جلوتر برم. اون رو صبح دیوید برای من یه ساندویچ درست کرده بود. فکر میکنم میخواست جبران روز رو بکنه که من برای پدرش ساندویچ درست کرده بودم، ساندویچ پیاز و عسل. خب این تنها چیزی بود که داشتیم. اون برام یه ساندویچ کالواس درست کرده بود. نمیدونستم دیگه چی توی ساندویچ بود. اون را توی لباسم گذاشته بودم و ساندویچ خیس شده بود. به خودم فکرم همینجا توقف میکنم و ساندویچمو میخورم. شاید بعدش حالم خوب شد. ساندویچمو درآوردم. حدود ساعت 10 بود و شروع کردم به خوردن ساندویچ. همینطور که اون رو میخوردم فکر میکردم که خب الان بهتر میشم. شروع کردم به حرکت، ولی یه چیزی گفت برگرد به همون جایی که ازش اومدی. تو این طوفان برگردم؟ یک کیلومتر برگردم بالای کوه داخل اون کنده تاریک، جایی که به سختی میتونید فاصله اینجا تا اون اورگ رو ببینید. الان دارم پیر میشم. 31 سال مسیحی بودم و میدونم مهم نیست که چقدر مسخره به نظر برسه، فقط حواست باید به خداوند باشه و کاری رو که میگه انجام بدی. برگشتم و به سمت منطقه صدل رفتم. در طول مسیر دشواری رو احساس می کردم. بوران سختتر و سختتر می شد، تاریکتر و تاریکتر. اونجا نشستم و کتم رو اینطوری بالا کشیدم تا لباسم رو روی دوربین اسلحه بندازم و فکر کردم اینجا چی کار کنم؟ چرا باید به اینجا برگردم؟ چند دقیقه صبر کردم. دوباره شروع کردم به بالا رفتم و به وضوع هرچه تمام صدای خدا رو شنیدم که گفت من خالق آسمان ها و زمین هستم، من بادها و باران رو می سازم. کلاهم رو از سرم برداشتم. گفتم یهوه عظیم، این تو هستی؟ گفت من هستم او که بادها را در دریا متوقف کرد. من بودم که امواج را متوقف کردم. من آسمان ها و زمین را خلق کردم. آیا من نبودم که به تو گفتم بگو و اون سنجاب ها به وجود آمدن؟ من خدا هستم. حالا وقتی صدایی با اتون سخن میگه، کلام را در نظر داشته باشید. اگر از کتاب مقدس نیست همونجا رهاش کنید. اهمیتی نمیدم که چقدر واضحه، ازش فاصله بگیرید. گفتم بله خداوند. گفت به اون بادها و طوفان بگو و متوقف خواهند شد. حالا این کتاب مقدس که حیات من درونه در برابر من قرار داره. بلند شدم و گفتم به صدای تو شک ندارم خداوند. گفتم ابرها، برف، باران و بوران مانع آمدنتون میشن، به نام عیسی مسیح به مکانهاتون برگردید. میگم که خورشید باید بلافاصله بیرون بیاد و 4 روز برای ما بتابه تا شکار ما به اتمام برسه و من با برادرانم اینجا رو ترک کنم. باران به شدت در حال باریدن بود، نگم ووش و شروع کرد به متوقف شدم و متوقف شد. کاملا بی حرکت ایستاده بودم و برادرانم اون بالا بودن و در تعجب که چه اتفاقی افتاده یا داشت می افتاد، باران و بوران متوقف شد. گردبادی از بالای کوه پایین اومد و ابرها رو برداشت. یکی از طرف این طرف رفت، شرق، شمال، جنوب و غرب، و در طول چند دقیقه آفتاب زیبا و گرم داشت میتابید. حقیقته، خدا میدونه که این حقیقته. اونجا ایستاده بودم و به اطراف نگاه میکردم، کلام رو در دست داشتم و نگاه میکردم. میگید من کاملا بی‌حس شده بودم. فکر کردم خود خدای خلقت که همه چیز در دستانه بود، چی داره به من میگه؟ اسلحه‌ام رو برداشتم، دوربینش رو تمیز کردم، شروع کردم به برگشتن. از تپه پایین رفتم، یه چیزی من گفت چرا با من اینجا قدم نمیزنی تا با من راه بری؟ گفتم بله خداوند، با تمام قلبم. یکی از بزرگترین کارهایی که میتونم انجام بده اینه که با تو راه برم. پس اسلحه‌ام رو دوشم انداختم و شروع کردم به پایین رفتن از مسیری که کنده‌هاش بکر بود و هرگز اصلا تبر نخورده بود. از اون مسیر رو عبور کردم. همینطور که میرفتم تو مسیر رد پای شکارها احساس کردم که باید جایی برم. دیروز سالگرد ما بود. چند دقیقه اونجا وای میستم به عنوان یک ادای احترام کوچیک به مدا، جایی که چند درخت سنوبر لرزان داریم اونجا هستش. گفتم به نظرم اونجا برم و ادای احترامی برای سالگرد ازدواجمون داشته باشم. بعد از سمت دیگه پای میرم، این کنده های تیر و تاریک رو دور میزنم و میرم به سمت کورال پیکس و از اون سمت پایین میام. فقط راه میرفتم و شادی میکردم. داشتم میگفتم پدر، میدونم که داری با من راه میری، این یک افتخاره، کسی بزرگتر از تو نیست که بتونم باش راه برم. یعنی خود خدا و اون آفتاب گرم. تا زمانی که از کوه پایین اومدم، یعنی 3 روز بعد، تو یه پمپ بنزین توقف کردم و گفتم روز زیباییه. تا پایان اون 4 روز در اون قسمت از اون ناحیه اصلا بارون نبارید، آفتاب هر روز میتابید. درسته برادران؟ حتی یک ابر هم در آسمون نبود. اومدم به پمپ بنزین و گفتم واقعا روز زیباییه. بله همینطوره. گفتم هوا خیلی خوش بود. گفت این خیلی عجیبه. میدونی سرپرست اونجا گفت میدونید به ما گفته بودن قراره کولاب داشته باشیم، ولی یهو متوقف شد. مسیر مرزی نیومکزیکو رو اومدم پایین. من و بیلی پسرم به جای رفتیم تا صبح روزی که اونجا رو ترک کردیم. من گفتم واقعا روز زیباییه. گفت بله همینطوره. گفتم هوا خیلی خوش به نظر میرسه. گفت بله همینطور بوده. گفتم شما اهل اینجایی؟ گفت نه، من اهل ویسکانسن هستم یا جای دیگه. گفت 20 ساله که اینجا بودم و فکر کنم دیگه میتونم بهش بگم خونه. گفتم پس به گمانم دیگه شب محلی هستید. گفت بله آقا. بعد گفتم به نظر میرسی که هوا خیلی خوش بوده. گفت میدونی عجیب ترین اتفاق افتاد؟ هواشناسی پیش بینی کرده بود که قراره کولاک شدید داشته باشیم، مقدار زیادی برف، حتی شروع هم شد، ولی یهو متوقف شد. گفتم راست میگی؟ خیلی آروم بود. اومدم خونه و برادر تام گفت که بهش گفته شده بود از اون مسیر نره چون یه کولاک در پیشه و اون درست از وسط همون ناحیه اومده بود بدون که حتی قطره باران یا چیز دیگه‌ای ببینه. اون هنوز هم خداست، همونطور که همیشه بوده. می‌بینی؟ وقتی اون بالا راه می‌رفتم داشتم، حالا این قسمت امیدوارم همسرم این نوار رو دریافت نکنه، می‌بینی؟ یعنی میخوام یه چیزی بهتون بگم، فقط حقیقت رو بهتون میگم، میدونید و این تنها طریق انجام میشه. خیلی وقتا تو این فکر بودم که چرا همسرم به این که توی روز سالگردم به اون سفرهای شکاری میرم اعتراض نمیکنه. و این که تو فکرم چی ساخته بودم، میگفتم همیشه افراد زیادی دور و بر منزل ما هستن و بعد من همیشه میدونید که من چطورم، مضطربم و هر صحبتی که میکنم و هر چیزی که میخوام از اون صحبت بکنم خدا و کتاب مقدسه. شاید فکر میکنه که این یک استراحت برای اونه، برای چند روزی من رو دور میکنه که به شکار برم. من به این فکر میکردم و ادامه میرفتم. من از اون عذرخواهی خواهم کرد، از خدا خواستم که من رو به خاطر چنین فکری ببخشه، چون همینطور که داشتم میرفتم فکر میکردم اون فکر میکنه که خب اون سخت کار میکنه، میدونی همیشه یا تو آشپزخونه هست یا یه جای دیگه. هر کدومتون که اون رو بشناسید میدونی که ماشین لباسشویی ما مدام داره کار میکنه. بعد من میرم بیرون اونو کنار میکشم، میگم انقدر کار شستشو نکن، با من صحبت کن، من دوستت دارم، میخوام یه چیزی به من بگی، بگو تو هم دوستم داری. گفت خب میدونی که دارم. بعد به شستن ادامه میده با همون شدتی که همیشه کار میکنه. نمیخوام این کارو بکنی، میخوام بیای داخل و کنار من بشینی. اوه بی خیلی کار دارم باید انجام بدم. فکر میکردم خب با اومدن من به اینجا اون فرصت پیدا میکنه تا کاراشو انجام بده. همونطور که اونجا راه میرفتم به این فکر میکردم. یادتون باشه کتاب مقدس رو این بالا گذاشتم تا ببینید که در برابر کلامم. همینطور که راه میرفتم یه اتفاقی برام افتاد. شروع کردم به اول داشتم به زمانی فکر میکردم که اون رو برای محصل به اونجا برده بودم. اون یه زن زیبای مومشکی با چشای قهوه‌ای بود و من داشتم اون رو روی این تنه ها بلند میکردم. میدونیم تلاش میکردم اون رو اون بالا ببرم، جایی که قبلا یه خرس کشته بودم و میخواستم بهش نشون بدم، به جایی که خرس ها رو زده بودم. اون چکمه گاوچرونی من رو پوشیده بود، حدود 21 یا 22 سال پیشه، بگم 22 سال قبل. ما سال 1941 ازدواج کردیم. من داشتم اون رو بلند میکردم که میدونید از روی این تنه های درخت. داشتم فکر میکردم بیچاره من رو تحمل میکنه، موهاشم خاکستری شدن و فکر کردم که خب چند روزی بود که اصلاح نکرده بودم، متوجه شدم که ریش منم خاکستریه. میدیدم که ریشم از صورتم بیرون زده و خاکستریه. به خودم فکر کردم اوه پسر دیگه تقریبا کار تموم شده، اگه میخوای کاری انجام بدی بهتره عجله کنی چون تو هم داری پیر میشی. ببینی؟ نه، همینطور ادامه میدادم که یک اتفاقی افتاد. ناگهان در هر حرکتی در هر قالبی من یه پسر بودم، مثل یک پسر فکر میکردم. سرم پایین بود، به بالا نگاه کردم، به همون وضوعی که اون رو همیشه دیدم همسرم رو دیدم که با آغوشی باز در برابرم ایستاده. متوقف شدم، صورتم رو مالیدم، نگاه کردم، گفتم میدونی چوی عزیزم؟ نگاه کردم و فکر کردم چه اتفاقی افتاده، دارم با اون با خدا راه میرم. همه چیز تغییر کرد، دوباره برگشته بودم به همون پیرمرد و رویا از برابر من دور شده بود. ایستادم، دوباره کلاهم رو از سرم برداشتم، اون رو روی قلبم گذاشتم و گفتم عیسی، قلبم سالها سنگینی میکرده، نیازی نیست به تو بگم که بار دارم، توبه کردم، هر کاری که میدونستم انجام دادم، چرا این بار من رو ترک نمی کنه؟ شروع کرده بودم به بالا رفتن از یک تپه کوچیک، حدود 30 تا 40 متر جلوتر از خودم. وقتی شروع کردم به بالا رفتن از اون خیلی احساس ضعف کردم. یه زنوبر کوچیک اونجا بود که حدود 25 سانت قطر داشت. بالا اومد و حالتی شبیه ال ایجاد کرده بود و دوباره بالا رفته بود. وقتی اونجا رسیدم اونقدر احساس ضعف کردم که سرگیجه داشتم. کلاهمو دوباره روی سرم گذاشتم. سرم روی این گذاشتم که درست اندازه من بود. سرم رو به تنه صنوبر تکه دادم اینطوری. در واقع یه صنوبر که شبیه درخت توسه میدونید، من به اون تکه داده بودم. اونجا ایستاده بودم و سرم پایین بود. آفتاب گرم به پشتم میتابید. فکر میکردم همون خدا که اون بارون و اون باد رو متوقف کرد. بعد یک صدایی شنیدم، چک چک چک. فکر می‌کنم چیه؟ رطوبت که کاملا خوش شد و آفتاب میتابه، پس این صدای چیک چیک مال چیه؟ به پایین نگاه کردم، آب از چشای خودم بود و از بین ریشای خاکستریم روی برگهایی که خدا خوش کرد و جلوی من بود میریخ. من فقط اینطوری اونجا مقابل درخت ایستاده بودم، این دستم پایین بود، سرم رو به درخت تکیه داده بودم و دست دیگم روی تسمه تفنگ بود. اینطوری اونجا ایستاده بودم و گریه میکردم. گفتم خدا شایسته این نیستم که خادم تو باشم. گفتم متاسفم، اشتباهات زیادی رو مرتکب شدم، قصد اشتباه کردن نداشتم، تو نسبت به من خیلی نیکو بودی. چشام بسته بود و صدای شنیدم، تاپ. چشامو بلند کردم و دیدم که روبروی من سه تا آهو در حال اومدن. با خودم فکر کردم یکی برای برادر وانس، یکی برادر وودز، سه تا آهوه همونی که دنبالش بودن. حالا بارون خوش شده بود. دستم رو بردم که اسلحه رو بگیرم. گفتم به خدا قول دادم که این کارو نکنم، نمیتونم این کارو انجام بدم. بهش قول دادم که این کارو نکنم، ولی یه چیزی به من گفت، ولی اینهاش. گفتم بله، این چیزی که یه بار یه نفر به داوود گفت. گفتم خدا او رو به دستان تو سپرده، میدونین شاول پادشاه رو. یواب به اون گفت اون رو بکش، اون اونجاست. و اون گفت هاشا اگر مسیح خداوند رو لمس کنم. اونا اونجا ایستاده بودن و من رو نگاه میکردن، فکر میکردم نمیتونم فرار کنن، امکان نداره که بتونم فرار کنن، سیمس هم از من فاصله ندارن و من این اسلحه رو دارم. اینجا ایستادم وسط آب اونجاست، نه نمیتونم این کارو بکنم. یا هوی مادو دو تا بره بزرگ، اصلا نمیتونستم اسلحه رو بردارم. گفتم نمیتونم، چون به خدا قول دادم که این کار رو نکنم. اون برادرها هم به همین آهوها نیازی ندارن، میبینید؟ من نمیتونم این کار رو بکنم. اون آهوی ماده اومد و راه رفت. گوش کنید، حدود 100 نفر تو طول 4 یا 5 روز بهشون تیراندازی میکردن. ترسناکه. اولین نشانه رنگ قرمز پیراهنم قرمز بود، با یه کلوه قرمز رنگ. اولین نشانه ای که اونا از اون فرار میکنن، ولی اونا اونجا ایستاده بودن هر ستاشون، مستقیم به من نگاه میکردن. گفتم مادر، فرزنداتو وردار و درون جنگل برو، تو در دستان منی، زندگی تو در دستان منه، ولی من نمیخوام بهت آسیبی بزنم، به خدا قول دادم که این کارو نمیکنم. میبینید؟ و اون به من نزدیکتر شد، میتونست به من نگاه کنه. همهشون نزدیکتر شدن تا جایی که انقدر نزدیک شدن که میتونستن از دست من غذا بگیرن. باد بهشون وزید، برگشت و یکم به عقب رفت هر ستای اونا و دوباره برگشت و مستقیم به سمت من اومد. اصلا تکون نخوردم، فقط اونجا ایستادم. گفتم برو به جنگل، منم اینو دوست دارم، زنده بمون، زندگی تو توی دستای منه، ولی تو رو حفظ میکنم. نمیتونستی فرار کنی، میدونی که نمیتونستی، میدونی میتونستم هر سته اونا رو ظرف فقط یک ثانیه بکشم، میبینی؟ یا 3 ثانیه، هر کدومشون 1 ثانیه. گفتم تو رو حفظ میکنم، برو و زندگی کن. اونجا ایستادم، اونا رفتن و وارد جنگل شدن. صورتم رو پاک کردم و در یک چیزی اتفاق افتاد. یه صدای واضح در آسمان آبی، نه توی یک ابر، همه اینا توی یک مدت کوتاه اتفاق افتاد. یه صدا تکلم کرد و گفت تو وعدت رو به خاطر آوردی؟ نه آوردی؟ گفتم بله خداوند. گفت منم وعدم رو به یاد میارم، هرگز تو رو رها نخواهم کرد و تنهاد نخواهم گذاشت. بعد اون بار از قلب من برداشته شد، از اون زمان دیگه وجود نداشته باشه، که دیگه هرگز هم وجود نداشته باشه. بعد اومدم به توسان، یه چیز عجیب، هرگز در عمرم از وقتی که به دنیا اومدم این همه اتفاق نیافتاده بود. ایمان دارم که اکنون زمان نزدیکه، چون یک اتفاقی باید بیفته. ای کاش فقط میتونستیم این حقیقت رو بپذیریم. یه لحظه، اگه فقط میتونستیم متوجه مفهوم این آیه بشیم که او که در شماست بزرگتر از آن که در دنیاست. پس اگر او در شماست، ما درکش نمی کنیم و میگیم که بهش باور داریم، میبینید؟ اما دقیقا درکش نمی کنیم. او که در شماست بزرگتر از آن که در دنیاست. او چیه که در شماست که بزرگه؟ مسیحه، مسیح شده خدا. چیزی که در مسیح بود در شماست. او که در شماست بزرگتر از او که در جهانه. پس اگر اون در شماست، دیگه شما نیستید که زیست میکنین، اونه که در شما زیست میکنه. این فکر شما نیست، این که شما درباره این چه فکری میکنید، چیزی که اون در مورد اون گفته. میبینید؟ پس اگر اون در شما باشه، مطلقاً چیزی رو که گفته انکار نمیکنه، نمیتونه این کارو بکنه، بلکه چیزی رو که گفته حفظ میکنه و تلاش میکنه کسی رو بیابه که خودش رو از طریق اون آشکار و ثابت بکنه. این بدون معنی نیست که لازم این رو از طریق همه انجام بده. در زمانی که موسی بنی اسرائیل رو از مصر هدایت کرد، فقط یک نفر بود و اونم موسی بود. مابقی اونها فقط پیغام رو دنبال میکردن. میبینید؟ بعضی از اونا تلاش میکردند که بلندشن رو تقویت بکنن. خدا گفت خیشتن رو جدا کن، دانها رو بلعید. میبینید؟ حالا ولی او که در شماست بزرگتر از آن که در دنیاست. خدا در شماست، همانطور که در عیسی مسیح بود، چون همه آنچه در خدا بود در مسیح بود و هرچه در مسیح بود اون در کلیسا ریخت. میبینید؟ این خداست در شما، او که در شماست. عجیب نیست که بادها و امواج از او اطاعت میکردن، از کلامش اطاعت میکردن، چون این کلام خدا از طریق اون بود. اون یک انسان بود ولی کلمه بود و جز شده بود. و میبینید؟ و وقتی سخن میگفت، این خدا بود که از طریق لبهای انسانی سخن میگفت. عجیب نیست که بادها و خود خالق که بادها و امواج رو خلق کرده بود در او بود. فکرشو بکنید، عمیقا فکر میکرد. فکر کنید، چون به انتهای بحث نزدیک میشیم، جای تعجب نیست که دیوها از کلام او فلج میشدند. این خدا بود که در او بود، خدا در مسیح بود. دیوها فلج می شدن، جای تعجب نیست که داشتن به خاک بر می گشتن، به کلام اون. دیگه نمی تونستن اونجا بمونه، چون اون کلمه بود. اون به ایلازر گفت بعد از موت و متعفن شدن، بعد از 4 روز صورت و بینیش همه در اون مدت از بین رفته بود، گفت ایلازر بیرون بیا. و مردی که مرده بود روی پاهای خودش ایستاد. چرا؟ این خدا بود، او که در مسیح بود. خدا بود. امواج نمیتونستن در حضور اون بایستند. خدا در مسیح بود. بادها، حالا یادتون باشه خدا بادها رو خلق کرد، این هواست. خدا امواج رو خلق کرد، این آبه. اما وقتی شریر به اون رسید، باعث تحریک، تحرک شدید اون شد تا اون رو تخریب بکنه. خدا انسان رو خلق کرد تا فرزندان خدا باشن، ولی میبینید وقتی شریر به اونها دست میابه، مشکل و دردسره. این شریر بود که به درون باد و طوفان رو فرستاد. آیا خالق که اون طوفان رو خلق کرده بود نمیتونست بگه به جایی که تو رو خلق کردم برگرد؟ آیا اینطوری نیست که در اون روز همون خالق بر تپه کلرادو ایستاده بود؟ پس میبینید، پس اون که در مسیح بود در ماست، چون همون اعمال رو انجام میداد. اون میتونست فقط بگه. آیا این همون خالق نیستش که روی تپه کلرادو ایستاد؟ پس او که در مسیح بود در ماست. میبینین؟ چون همون عمل رو انجام میده که اون انجام داد، دقیقا همون کار. مردگان نمیتونستن در حضور اون بایستن در برابر کلام او. میبینین؟ 5 گزارش تایید شده داریم از کسایی که مرده بودند. خدا رویا داد، به سمت اونا رفت و اونها رو برخیزانید. یکیشون اینجا نشسته، دوچار حمله قلبی شده بود، اینم همسرشه، یک پرستار. ما به اونجا رفتیم و همه چیز تموم شده بود، چشاش بسته شده بود، اما الان اینجا زنده، چون او که در اینجا و در ماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. میبینید؟ او بزرگتره، او خداست، خالق. بادها و امواج باید از او اطاعت میکردن، دیوها فلج میشدن، تمام طبیعت از او اطاعت میکرد، چون او خالق طبیعت بود. وقتی به این فکر میکنیم، ترس و نگرانی رو کنار میزنه، بعد این چیزها رو متوجه میشیم. میبینید؟ این چیه؟ انسان نیست، انسان نمیتونه این کار رو بکنه، انسان جزی از خلقته. زیرا او که در شماست بزرگتر از آن که در دنیاست، چون او که در شماست بزرگتر از آن که در دنیاست. او که میتونه باعث پریشانی بشه همونیه که در دنیاست. او که در شماست خالقه، کسی که بادها رو ساخت، میتونه شریر رو از درون نهیب بزنه و بیرون بیاره. بعد یک آرامی است، میتونه شریر رو از درون طوفان نهیب بزنه و دیگه طوفانی نیست. اون خالقه. او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. یعنی شریر از دنیاست، جهان متعلق به اون بوده، همیشه از آن اون بوده. ای زهره دختر صبح، چگونه از آسمان افتاده ای؟ یعنی جهان به اون تعلق داشته، این زمانی که از آسمان به بیرون افکنده شد. اون کسی بود که مسیح گفت تمام این پادشاهی از آن منه، هرچه بخوام با اونا میکنم. نه، متعلق به اونه و اون کسیه که در دنیاست. یوحنا به شاگردان گفته بود شنیده اید که ضد مسیح باید بیاید، و الحال او که در فرزندان مسیحیت عمل میکند، ولی فرزندان شما از این جهان نیستید، و او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. این مسیح در شماست، او که آسمان ها و زمین را خلق کرد در شخص عیسی مسیح آشکار شده بود. خدا در مسیح جهان را با خویشتن مصالحه می داد. فرض کنیم شما میگی برد ابراهام اون پسر خدا بود. بسیار خوب، بیاید ببینیم اون ابدیه یا نه، خدای جاودان. او که در یوشع بود از خورشید بزرگتر بود. یوشع یک انسان بود، متولد شده در گناه مثل من و شما. او که در یوشع بود از خورشید که توسط احکام خدا حرکت میکرد بزرگتر بود. خدا به خورشید فرمان داده بود که بدرخشه و خودش رو حرکت بده. خدا خورشید توسط احکام خدا کنترل می شد. اما اون که در یوشع بود از احکام خدا بزرگتر بود، چون وقتی یوشع به آسمان نگاه کرد و به خورشید گفت همون جایی که هستی بمون و ماه همون جایی که هستی تا وقتی که من این نبرد رو به اتمام برسونم، این خود خالق بود، خودش که در یوشع بود و ماه و خورشید از اون اطاعت کردند، چون او که در یوشع بود از ماه و خورشید بزرگتر بود. او که در یوشع بود، او که در موسی بود از مصر بزرگتر بود. مصر از بزرگترین لشکرهای دنیا بود. در اون زمان اونها تمام جهان رو فتح کرده بودند، ولی او که در موسی بود از مصر بزرگتر بود، چون موسی بر مصر غالب اومد. او که در موسی بود از خود طبیعت بزرگتر بود. تا به حال به این فکر کردید که خدا کلام خودش رو گرفته به موسی سپرد و گفت به اونجا برو و به خورشید فرمان بده که نتابه، و خورشید تاریک شد؟ درسته؟ خدا میتونه خورشید رو بتابونه و ابرها رو کنار بزنه، یا میتونه کاری بکنه که خورشید تاریک بشه. اون خداست، اون میتونه هر کاری که بخواد انجام بده. اون در فرزند با ایمانه. آمین. همینه. هیچ مگسی دیده نمیشد. ممکن بود فصل زمستان بوده باشه، هیچ مگسی وجود نداشت، ولی خدا به موسی گفت برو و کلام من رو بگو، من در فکرت میذارم که چی بگی. برو و مشتی از خاک زمین رو بردار و در هوا بریز. و گفت مگس ها بشوند، و مگس ها احتمالاً تا ده ها سال در هم میلولیدن و طی چندین ساعت در سرتاسر زمین. درسته؟ خالق، هیچ قورباغه‌ای وجود نداشت. سوماسای خودش رو دراز کرد و گفت قورباغه ها بشوند، و آنها همه جا بودن، انبوهی از اونها، و تمام زمین متعفن شده بود. درسته؟ وقتی به دریای سرخ رسید و دریا سر راهش بود، خدا گفت به دریا بگو، و موسی به دریا گفت، و او که در موسی بود از خود دریا بزرگتر بود. درسته؟ خدا حالا میبین او که در موسی بود بزرگتر بود از آن که در دنیاست. او یعنی خدا به طبیعت فرمان داده بود، و هر چیزی که خدا به اون گفت اون رو گفت. این طریقیه که اون بود. همون خدا امشب با ماست، نه فقط با ما بلکه در ما. او ثابت کرده که در ما بوده. او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. از چی میترسیم؟ از جهان؟ اون روز اینجا یه دندان دایناسور پیدا کردن همینجا، حدود فکر کنم همه در مورد شنیدید، در محدوده آبشار نیاگارا. میگفتن 3 کیلو وزن داره. فکر میکنم میخوام بگن که مال یه انسانه، ولی فکر کنم سرانجام به این نتیجه رسیدن که متعلق به یه حیوان ما قبل تاریخه. اون حیوانات شاید یک زمانی روی زمین زیست میکردن. الان کجا هستن؟ آیا میدونید که خدای قادر میتونه فرمان بده تا دایناسورها بر روی زمین بیان و ظرف 1 ساعت تا شعاع 60 کیلومتری رو در بر بگیرن؟ میدونید که خدا میتونه جهان رو با این مگس ها نابود بکنه؟ میتونه مگس ها رو بخونه؟ وقتی اونا میمیرن کجا میرن؟ چه اتفاقی براشون میفته؟ چه اتفاقی برای ملخ ها میفته؟ زمستان میاد و هوا به 40 درجه زیر صفر میرسه. بهار بعدی بیرون برید و میبینی که ملخ ها همه جا هستن. اونا از کجا اومدن؟ اون خالقه که میگه و به وجود میان. اون خالقه، اون خداست. طبیعت از کلام اون اطاعت میکنه. خیلی از برادران هیجان زده میشن وقتی خدا میگه که یک کار خاصی رو انجام بدن. اونا تحت تاثیر قرار میگیرن و میگن این خداوند چنین میگویده، در حالی که اینطور نیست. به همین دلیل که اتفاق نمیفته. ولی وقتی واقعا این خداست که بهتون میگه باید اتفاق بیفته، باید اینطور باشه. میبینید وقتی خدا میگه باید واقع بشه، او که در موسی بود بزرگتر است از آن که در مصر بود. او که در موسی بود بزرگتر است از هر چه که فرعون میتونست با تمام ساحران انجام بده. اون که در موسی بود بزرگتر بود از آن که در جادوگران بود. میبینید او که در موسی بود از تمام طبیعت بزرگتر بود، بزرگتر. او که در دانیال بود از شیران بزرگتر بود. میتونست اون شیرهای گرسنه رو متوقف بکنه. پس هر چی که بتونه چیزی رو متوقف بکنه بزرگتر از هر چی که متوقف میکرد. شیران رها شدن، گرسنه، تا دانیال رو بخورن. و او که در دانیال بود بزرگتر بود از آن که در شریران بود. زمانی که شیر نخست خلق شد دوست انسان بود. این شریره که وادارش میکنه اون کارو بکنه، درسته؟ در سلطنت هزار ساله گرگ و بره با هم غذا خواهند خورد و شیر مثل گاو و لف خواهد خورد و در کنار گاو خواهد خوابید. اونا در هزاره نابود نشده و آسیب نمیبینن، شریر وجود نخواهد داشت. این شریره که باعث میشه حیوانات وحشی بدرند و بخورند، چیزایی مثل این و کارهایی که انجام میدن. این شیطانه که این کارو میکنه. ولی اون که در دانیال بود بزرگتر بود از آن که در شیران بود. میبینید اون که در آن نبی بود بزرگتر بود از آن که در شیر بود. و اون که در فرزندان عبرانی بود بزرگتر بود. اون که در آنان بود بزرگتر بود از اون که در آتش بود. اونها به آتش افکنده شدند و او که در آنها بود با آنها بود. و زمانی که کوره 7 برابر داغ‌تر شد از نسبت به همیشه، آتش رو از سوزاندن اونها باز داشت، درسته؟ او که در فرزندان عبرانی بود بزرگتر بود از آن که در جهان بود. اونجا نبوکدنصر یا بلتشستر نشسته بود، به گمانم نبوکدنصر بود که چون آتش رو 7 برابر داغتر کرده بود. اون توسط شریر الهام یافته بود تا این افراد رو بگیره، چون اونها برای کلام خدا ایستاده بودن و آنها رو به چون آتش انداخت 7 برابر داغتر و مشعل‌تر از آن چیزی که همیشه بود و حتی نمیتونست اونها رو بسوزونه، چون او که در شدرک و میشک و عبدنقو بود بزرگتر بود از آن که در دنیا بود. قطعا او که در ایلیا بود بزرگتر از آسمان برنجین بود، چون میتونست باران رو از آسمان برنجین و بسته شده که 3.5 سال نباریده بود ببارونه. او که در ایلیا بود از موت بزرگتر بود، چون وقتی زمان موت او فرا رسید خدا و نبی پیر و خسته رو دید. اون داشت ایزابل و تمام اون چیزهای آرایش شده مدرن رو نهیب میزد و به نوعی خسته بود. پس بهش اجازه نداد که تا خونه راه بره. مثل کاری که با خنوخ کرد، او یک عرابه فرستاد، او رو برداشت و به خونه برد. او که در ایلیا بود بزرگتر از آن که در اورشلیم و یهودیه و در کوها بود. او که در ایلیا بود بزرگتر از خود موت بود. او که در ایلیا بود از قبر بزرگتر بود، چون از قبر گریخت، از موت گریخت و سوار بر یک عرابه به بالا به خانه رفت. میبینید او بزرگتر بود و او در ایلیا بود. میگه او خب و مرد بزرگی بود. یه دقیقه صبر کنین. کتاب مقدس میگه مردی صاحب حواس بود مثل من و شما، درسته؟ ولی وقتی دعا کرد ایمان داشت که اون چیزی رو که براش دعا کرده خواهد یافت. چیزی که عیسی به ما گفت چون دعا میکنید ایمان داشته باشید که آنچه رو طلبید خواهی یافت. به طور جدی دعا کرد که بارون نیاد و برای مدت 3.5 سال بارون نبارید. میبینید او که در ایلیا بود از طبیعت بزرگتر بود. پس شفای بیماران چطور؟ اون که در شماست از بیماری بزرگتره. میبینید؟ چون این یک اختلاله، اختلال در قانون خدا. بیماری یک اختلاله. خب او که در شماست، او که خالق و شفا دهنده است، بزرگتر است از شریر که برنامه زندگی شما رو مختل کرده. اون که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. میبینید؟ او که در ایلیا بود بزرگتر بود، او که در اشعیا بود بزرگتر بود از زمان یا هر یک از انبیا، چون اونها ورای زمان رو دیده بودند. میبینید؟ او که در ایوب بود از کرمهای جسد او و موت و گور بزرگتر بود، چون اون اومدن خداوند رو توسط یک رویا دید و گفت و من میدانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست. بعد از آن که این پوست من تلف شه، بدون جسدم نیز خداوند را خواهم دید. میبینید؟ او که در ایوب بود بزرگتر است از موت، بزرگتر، چون موت تلاش کرد تا اون رو بگیره ولی نتونست، چون ایوب گفت دوباره برخواهم خواست و برخواست و اون این کار را کرد. گوش کنید، ای کاش بیشتر وقت داشتیم تا در این باره جلوتر بریم، ولی دوستان سوالی رو بپرسم که شنیدم مطرح شده بود درباره مسیح در شما. اجازه ندید آرامی شما فقط بر چیزی باشه که انجام دادید و بگید من یه لرزشی رو احساس کردم، من به زبانها صحبت کردم، من در روح رقصیدم، هیچ مشکلی با اینا ندارم. درسته، میبینید؟ ولی آرامی شما بر اون نباشه. حیات شما باید این باشه، اینه، و شما و این باید یک بشید، یعنی کلام، و این بعد خودش رو آشکار میکنه. میبینید؟ حالا اگر امشب با تمام قلبتون میتونستید بگید که روح شکسپیر در شما ساکنه، چی میشد؟ اگر شکسپیر در شما ساکن بود، میدونید چی کار میکردید؟ کارهای شکسپیر رو انجام میدادید. شما شعر میگفتید، نمایشنامه مینوشتید، چون شکسپیر چنین هنرمندی بود، یک نویسنده بزرگ و یک شاعر بزرگ. حالا اگر شکسپیر در شما ساکن بود، شما اعمال شکسپیر رو به جا می آوردید. درسته؟ اگر بتهوون در شما ساکن بود چطور؟ اگر بتهوون در شما ساکن بود چطور؟ می دونید چی کار می کردید؟ مثل بتهوون آهنگ می نوشتید. یا آهنگساز بزرگ، مثل بتهوون آهنگ می ساختید، چون حیات شما همچون بتهوون بود. شما بتهوون بودید که دوباره تجسم یافته بود. اگر بتهوون در شما ساکن بود، اعمال بتهوون رو هم انجام میدادید، چون بتهوون در شما ساکن بود. درسته؟ اما او که در شماست مسیحه، و اگر مسیح در شما باشه، اعمال او رو هم به جا میارید. اگر مسیح در شما ساکن باشه، یوحنا در 14:12 میگه هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد. اگر در کلام بوده باشید و مسیح در شما باشه، پس مسیح کلامه. درسته؟ و کلام بر انبیای اون نازل میشد. میبینید؟ و اگر شما، اگر مسیح در شما ساکن باشه، اعمال مسیح از طریق شما انجام میشه، حیات مسیح از طریق شما زیست خواهد کرد. اعمالی که اون انجام داد، حیاتی که زیست، و همه چیز در شما ساکن خواهد شد، درست مثل شکسپیر، بتهوون یا هر کی که در شما ساکن باشه و زیست بکنه. اما هنوز دارید زندگی خودتون رو میکنید، اون موقع اعمال شما انجام خواهد شد. اما اگر دارید حیات مسیح رو انجام میدید، او که در شماست بزرگتر است از اون که در دنیاست. اگر تردیدها و ترساتون در مورد وعده های خدا در شماست، پس مسیح اونجا نیست. ولی اگر مسیح در شما زیست میکنه، اون کلام خودش رو خواهد شناخت و وعده خودش رو به جا خواهد آورد. میبینید؟ اون انجام خواهد داد. هرگاه دعا میکنید ایمان داشته باشید که آنچه طلبیدید بهتون عطا خواهد شد. یا به این کو بگویید که منتقل شود و در دل خود شک نداشته باشید، بلکه ایمان داشته باشید که آنچه میگویید واقع خواهد شد. میتوانید آنچه را میگویید داشته باشید. آنچه اون میکند من نیز میکنم. آمین آمین به شما میگویم، پسر از خود هیچ نمیتواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آورد، زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر نیز میکند. میبینید؟ و وقتی پدر به اون نشون داد که چی کار کنه، بدون قصور یا هر چیز دیگه رفت و گفت بشود و شد. و همون مسیح در شما ساکنه، در ما ساکنه. پس اعمال او رو به جا خواهیم آورد، چون مسیح کلامه و وعده کلام شفا رو برای شما میاره. به این ایمان دارید؟ اون گفت شما رو بدون تسلی رها نمی کنم. همونطور که دعا می کنم، چند وقت قبل پرسیدم اونجا در انجیل متی 24 یا متی 28-20 می بینید، اون گفت نزد شما می آیم، در شما خواهم بود. شخص مسیح، شخص مسیح در شکل روح القدس می آیم و در شما ساکن خواهم بود. اون وقت دیگه خودتون نیستید، من در شما خواهم بود. او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. میبینید عبرانیان 13:8 میگه او دیروز امروز و تا ابد همان است. او که در نوح بود از داوری آب بزرگتر بود. او که در شماست از داوری آتش بزرگتر است. میبینید او که در شماست بزرگتر است، چون او بهای داوری رو پرداخت و برای شما بر داوری غالب شد. میبینید هیچ ترسی در این مورد وجود نداره، شما اونجایید. بله، او که در نوح بود بزرگتر بود از آن که در داوری آب بود و دنیای رو که ایمان نداشت نابود کرد. چون نوح ایمان آورد و او که در او بود بزرگتر بود و به خداوند که با او سخن میگفت ایمان آورد نسبت به اون که در دنیا بود. نوح از تمامی داوری گریخت، چون کلام خدا بزرگتر از اون بود و او به فوق از داوری ها بلند کرده شد. بزرگتر، چه زمان زیادی میتونیم به این بپردازیم. او که در داوود بود بزرگتر بود از خرسی که گوسفندای او رو دزدید. او که در داوود بود بزرگتر بود از اون شیری که اومد و یکی از براهای اون رو گرفت. و او که در داوود بود از دشمنش جلیات بزرگتر بود. اون فلسطینی تنومندی که اونجا ایستاده بود با قدی حدود 3.5 تا 4 متر، با انگشتایی به بزرگی 35 سانت، با نیزه‌ای به تیزی سوزن نساجی و زرهی به قدر 7 تا 10 سانت از آهن یا فلز برنج که همه جاشو پوشونده بود. ولی چیزی که در داوود بود بزرگتر بود از چیزی که در او بود. او قوی و عضلانی بود، یک جنگجو بود. او میتونست گفت که داوود رو با نیزش بلند کرده و آویزون میکنه تا خوراک پرنده ها بشه. و داوود گفت تو به عنوان یه فلسطینی به نام فلسطین مقابل من اومدی، من رو به نام خدای فلسطین لعنت میکنی. و گفت رجس خوندی که چی کار میخوای بکنی و با زره و سپر به جنگ من اومدی، ولی من به نام خداوند خدا به مقابله با تو اومدم و امروز سرت رو از تنت جدا میکنم. و این کار رو کرد، چون اون که داوود رو برای اون شجاعت الهام میبخشید بزرگتر بود. اون که در شماست از اون ویلچر بزرگتره. اون که در شماست از اون برانکارد بزرگتره. اون که در شماست از سرطان بزرگتره. او که در شماست از اون رنج بزرگتره. اون از هر چیزی که شریر بر شما قرار بده بزرگتره. او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. اون بزرگتره. بله، داوود بزرگتر بود. اون چیزی که در داوود بود، یعنی خدا در داوود، او در ماست. این یعنی مسیح. او برای ما فاتح و غالب بر هر دشمنی بود. وقتی اینجا روی زمین بود بر بیماری غالب شد، بر موت غالب شد، بر عالم اموات غالب شد، بر قبر غالب شد، و حالا به عنوان غالب و فاتح در بین ما زیست میکنه. او بر بیماری، عالم اموات، موت و گور غالب آمد و نزد ما آمد تا ما را از همه این چیزها آزاد کنه، و او که در شماست بزرگتر است از آن که همه این بلوفا را برای شما میزنه. بله، او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. اینطوریه که این معجزه ها رخ میدن، اینطوریه که امروز باد متوقف شد. آیا یک انسان میتونست این کارو بکنه؟ خیر قربان، غیر ممکنه. وقتی اونجا ایستاده بودم میگریستم، اون بادها میوزید. و چند نفر اینجا هستن که اونجا بودن؟ دستتون رو بلند کنید تا همه دستاتون رو ببینن. همه کسانی که اونجا بودن توی کلرادو، فکر کنم برادر فرد تنها کسیه که اینجاست. فکر کردم شاید برادر مان اینجا باشه، ولی او و برادر ایوانز نبود. برادر ایوانز اون موقع اونجا بود. بسیار خوب، بله، توجه کنید. آیا این حقیقت نیست؟ این طریقی نیست که اتفاق افتاد؟ باران متوقف شد و باد از وزیدن ایستاد. این چی بود؟ به کلام من؟ نه، چون اون به من گفت که این کار رو بکنم. و او که در ماست بزرگتر از هر طبیعتی است. آیا این همون خدایی نیست که میتونست امواج دریا رو متوقف کنه و بادها رو به مکانهای خودش برگردونه؟ آیا همونی نیست که میتونست خورشید رو تیره کنه و باز خورشید رو بتابونه؟ و او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. میبینید؟ بسیار خوب. حالا به این دلیله که این معجزه های راستین میتونن انجام بشن، چون این وعده ای از خداست. اعمالی رو که من به جا میارم شما نیست به جا خواهید آورد. انجیل یوحنا 14:12. اون یعنی مسیح که امواج و بادها رو متوقف کرد، خالق اوناست و همچنان خالقه. همون خالقه که اون موقع بود، دیروز، امروز و تا عادل‌آباد همونه. اون بیماران رو شفا داد و گناه رو از بین برد. اون همه اینها رو برای شما تغییر داد و نزد شما آمد تا در شما ساکن بشه. اون بر تمام اینها غالب شد تا بیاد و در ما زیست بکنه. اون فاتحیه که الحال بر تمام این چیزها غالب شده. کلام اثبات کرده که او هنوز همون خداست و بعد بیش از 1900 سال الان اینجاست و همچنان همون اعمالی رو انجام میده که اون زمان انجام داد. اون بر موت، عالم اموات، بیماری و قبر غالب شده. این مسیح، این او، اوست که در شماست. اون مسیحه. همونطور که یوحنا گفت او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. این مسیحه. اون از تمام جهان بزرگتره چون بر جهان غالب شد، و از تمام اون چیزها بزرگتره چون برای ما بر اون غالب اومد، و اون دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه. وقتی بر روی زمین بود، وقتی در میان قوم ایستاده بود، ثابت کرد که مسیحه، و بر ما ثابت کرده که او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همینه. وقتی روی زمین بود، وقتی در بین قوم ایستاده بود، ثابت کرد که مسیح بود. میتونست افکار و نیات دلشون رو تشخیص بده. کتاب مقدس گفت، موسی گفت که او یک نبی خواهد بود. درسته؟ اون اسرار دلشون رو میدونست. میدونست که اونها کی بودن، میدونست که چه مشکلی داشتن. آیا ما دیدیم که این انجام بشه؟ بارها و بارها. میدونیم که مردگان از مرگ برخاستن. بعضی هاشون شاید یه روز و نیم مرده بودن. یه روز صبح مردن و اونا شب اون رو برگردوندن. تمام شب سفر کردن. حدود ظهر روز بعد یا کم بعد از ظهر به جایی که خیمه بود وارد شدن. یه بچه کوچیک مرده سرد توی آغوش مادرش. خداوند خدا کلام حیات رو گفت و بچه کوچک گرم شد و شروع کرد به گریستن و اون رو دوباره به آغوش مادرش سپرد. خانم استادکوف اونجا ایستاده تا انجام شدن اون رو ببینه، به خاطر همینه که برای بچهش گریه میکرد. میخواست من با پرواز به آلمان برم، ولی خداوند گفت این دست من، اون رو نهیب نزن. میبینید وقتی با موسی گفت به صخره بگو، به اون ضربه نزن، این یعنی سخن بگو نزن. میبینید باید از اون چیزی که اون میگه تو انجام بدید اطاعت کنید، اما هیچ انسانی نمیتونه از خودش کاری بکنه، اون باید از خدا بشنوه. اول کلام خدا وعده داد که اون زنده است و چون اون زنده است شما زنده اید. اون وعده داد که اعمالی رو که من به جا میارم شما هم به جا خواهید آورد، همون کار و حتی بیشتر هم انجام خواهید داد، چون من به نزد پدر میرم. اون بر همه چیز غالب اومد. اون کسیه که اون سنجاب ها رو به وجود آورد. دوباره اتفاق افتاد. چارلی یه بار تو خونه تو اتفاق افتاد و وقتی اتفاق افتاد برادر فرد، برادر بانکس و سایرین اونجا با ما بودن. این یکی توی آلمان اتفاق افتاد وقتی 15 جادوگر در هر طرف من گفتن، چون بیلی و برادر آگن برایت اجازه نمیدادن که اونا من رو ببینن، گفتن خب کاری میکنیم که اون خیمه متلاشی بشه و اونجا نشستن با سحر خود و خدای خودشون رو خوندن، یعنی شریر رو، و اون با یه طوفان اومد. حدود 30 یا 40 هزار آلمانی اون بیرون بودن و خیمه بالا و پایین میرفت اینطوری. بعد اونها یه قیچی برداشتن و یه پر رو بریدن، اینطوری اشاره میکردن و تمام سحرهاشون رو میگفتن و 3 کلمه مقدس رو تکرار میکردن: پدر، پسر، روح القدس، لو 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 لو، پدر، پسر، روح القدس، لو 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 لو. اینطوری میگفتن و به راستی طوفان اتفاق افتاد. قطعاً اون رئیس قدرت حواس شیطان، اونها طوفان رو خوندن. خیمه و چادر بزرگی برقرار شده بود که حدود 1 بلوک شهری وسعت داشت، از الوار 2x4 ساخته شده بود و چادر برزنتی روی اون انداخته شده بود. باد زیر اون افتاد و اینطوری اون رو بلند کرد. اون رد و باد به همون شکل میوزید و من همینطور موعظه میکردم و اونا داشتن با ورتا و سرای بزرگ وارد میشدن. اون عباراتی رو که گفته بودن تکرار میکردن، یعنی مقدس، پدر، پسر، روح القدس، در هر دو طرف همین صورت. دیدم که اون سجده کرده و توسط ارواح بد محاصره شده بود، ولی اسیر نبود. به برادر لاسر گفتم اینو ترجمه نکن. گفتم برادر آگن برایت فقط دعا کنید. گفتم خداوند خدا، خالق آسمان ها و زمین، چون من رو به اینجا فرستادی، من به نام عیسی مسیح قدم بر خاک آلمان گذاردم، چون تو من رو به اینجا فرستادی. اون ابرها هیچ قدرتی بر من ندارن، چون من مست شدم و برای نجات این مردم به اینجا فرستاده شدم. به تو فرمان میدم که در نام عیسی مسیح از اینجا دور بشی. رعد و برقی که بنگ 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 صدا میکرد شد و متوقف شد. درست بالای چادر به سمت عقب برگشت و آفتاب تابید. ظرف 10 دقیقه حدود 10,000 نفر گرداگرد مذبحا بودن و برای دیدن قدرت خدا فریاد رحمت و بخشش سر دادن. چرا؟ چون اون که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. میبینید؟ او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. برادر، خواهر، رنج ها و مصیبت ها رو میبینم و دیگه نگرانی نداریم. او خدای عظمته و اون در شماست. به این ایمان دارید؟ خیلی از وقتمون گذشته، الان حدود 9:15 است و میدونم که این افراد مسیر طولانی در پیش دارن. چند لحظه ای سرهامون رو خم بکنیم. او خداوند پدر، تو از کلرادو خبر داری، میدونی که این چیزها حقیقتن و این رو برای جلال تو میگم تا این مردم بدونن، چون علم داره با تصاویر و اعمال روح القدس اون رو اثبات میکنه. و خداوند تو میدونی که و به وضوح این رو به مردم اعلام کردم و همیشه اعلام میکنم، به خاطر اینکه تو این رو وعده دادی. تو اینجا هستی در تلاش برای یافتن کسی که از طریق اون خودت رو تصدیق کنی، تا اجازه بدی بقیه ببینن که زنده هستی و تو دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانی. دعا میکنم خداوندا که بخشنده باشی و ما رو در افکارمون هدایت و جهت‌دهی نمایی. اینها افرادی هستند که بیمار و رنجورند، کسانی هستند که اگر از تو امداد دریافت نکنند خواهند مرد. شاید خیلی از اونو در انتهای راه باشن، جایی که پزشکان دیگه نمیتونن بهشون کمک کنن. تو خدا هستی و دیروز، امروز و تا ابد الآباد همانی و حضور تو اینجاست. خداوندا، نمیدونیم این کشش سوم همونطوری که به اون اشاره کردیم چی خواهد بود. من نمیدونم که چیه، ولی یک چیز رو میدونیم: کشش نخست تکامل بود، کشش دوم فیض بود. و خدا، دعا میکنم که امشب خودت رو بر ما مکشوف کنی، تو بعد از گفتن او که در شماست گفتی اعمالی که من به جا میارم شما نیز به جا خواهید آورد، و گفتی تو هیچ کاری نمی کردی مگر اینکه پدر به تو نشون میداد، و ما کاری را که کردی دیدیم. زمانی که به پتروس رسول گفتی کیه و پدرش کیه، و به نتنائیل که مأموریتش چی بود، چطور به اونجا اومده بود، قبلا کجا بود و چیکار کرده بود، به زن سر چاه از گناهانش گفتی، از اینکه اون کی بود که در زنا با این 6 مرد زندگی میکرد، 5 شوهر داشت و اون که باهاش بود شوهرش نبود. تو همون خدایی، تو هنوزم همونی. این شرایط بارتیماوس کور بود، اونجا ایستاده بود، ولی در عین حال او دید داشت و میتونست ببینه که اگر این یهوه بود که در پسری عیسی مسیح آشکار شده بود، پس میتونست آواز اون رو بشنوه و فریاد زد: ای پسر داوود، بر من ترحم کن. و این تو رو متوقف کرد، برگشتی و اون رو شفا دادی. اوه پدر، و به او گفتی ایمان اون بود که نجاتش داد. زنی که مشکل خونی داشت، مشکل خونی و تغییر حیات که برای سالها متوقف نمی شد، تمام پولهای خودش رو خرج پزشکان کرده بود، هیچ کدوم از اونا نمی تونستن بهش کمک کنن. اون به یکی از جلسات تو آمد، و وقتی داشتی اونجا در جلیل با یک مرد سخن می گفتی، همونطور که در خانه یایروس بودی، این زن در دل خودش گفته بود، بدون حتی یه آیه برای اون، گفته بود محض لمس ردای اون ایمان دارم که شفا خواهم یافت. و زمانی که ردای تو رو لمس کرد، اون چرا که میخواست دریافت کرد، و تو به اون گفتی که ایمانشون رو شفا داد، نیازش رو توضیح دادی و اون شفا یافت. در کلام به ما گفته شده که تو کاهن اعظم هستی، در اعلی نشستی و همیشه زنده هستی تا شفاعت بکنی، و همچنین در این زمان به عنوان کاهن اعظم میتونی همدرد ضعفای ما بشی. خداوند خدا، عطا کن تا هر شخصی در اینجا امشب بتونه این افتخار رو داشته باشه که تو یعنی کاهن اعظم رو لمس بکنه و صحت پیدا بکنه. برای جلال خدا به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. نمیدونم آیا کارت دعا هست. به بیلی گفت کسی کارت دعا داره؟ بسیار خوب، بهش گفتم که پخش نکنه. فکر کردم شاید کمی طولانی صحبت بکنم، چون من خیلی صحبت میکنم، ولی ببینید، شما به من گفتید، وقتی گفتم سعی میکنم تا ساعت 8:30 من اینجا بیرون برم، شما خندیدید. میدونستم که میدونید از چی صحبت میکنی، ولی دوستتون دارم. میبینید کاری که سعی میکنم انجام بدم، همیشه این رو سعی کردم که هیچ کس نگه برادر ابراهام این کارو کرد، یا برادر ابراهام نمیتونه هیچ کاری بکنه. میبینید این عیسی مسیحه، و او که در منه در شماست. باید فقط ایمان داشته باشید، اینطور نیست؟ او که در شماست از بیماری شما بزرگتره. چند نفر اینجا در جسمشون بیمار هستن؟ من رو نمیشناسید، ولی باور دارید که به اندازه کافی ایمان دارید که ردای کاهن اعظم رو لمس بکنید. دستتون رو بلند کنید و بگید ایمان دارم. بسیار خوب، دست های بالا رفته همه جا هست. بسیار خوب. چند نفر اینجا هستن که من رو میشناسن و میدونن که من از نیاز شما هیچی نمیدونم، میخواد که خدا شما رو لمس بکنه؟ دستتون رو بلند کنید. بسیار خوب. صادقانه هیچ کس در این لحظه اینجا نیست که من چیزی در مورد خودش و در مورد بیماریش بدونم، ولی به غیر از این پسری که اینجا نشسته اونو میشناسم، چندین بار براش دعا کردم، اسمش رو یادم نیست، ولی اون اهل کنتاکیه، همیشه برام نامه مینویسه، دوست برادر و خواهر وودزه و به اینجا میاد. نه تنها کسیه که میشناسم. تنها کسیه که اینجا میشناسم. برادر جاج تا جایی که میدونم حالش خوبه، وگرنه اینجا نشسته بود. اون روز خیلی بیمار بود و خدا شفاش داد. این فرد رو نمیشناسم. نمیدونم کیه که این عصا رو داره. کس رو که روی اون صندلیه نمیشناسم. من خیلی از شما رو نمیشناسم و خدای آسمان میدونه که در این لحظه نمیدونم چی میخواید. نمیدونم. اینجا توی خیمه یکم سخته چون خیلی از افراد رو میشناسم. این چیزیه که هست وقتی به جایی میاید. گاهی من به اینجا میام و میگم بسیار خب، به همه یه کارت دعا میدیم و یه صف تشکیل میدیم تا روی جایگاه بیان. یه نفر ممکنه بره، حالا نمیتونید. دوستان میخوام قلبم رو باز کنم و چیزی بهتون بگم. نمیتونید این رو پنهان کنید. چیز رو که اون فکر میکنید میدونم. درسته، میدونم که به چه چیزی فکر میکنید. گاهی اوقات میگن برادر ایمان دارم. خب تا یه حدی ایمان دارید. میبینید؟ میدونم. وقت همین الان مسیح داره بر من میاد. میدونید؟ به این ایمان داشته باشید. اگر مکتوب کلام نیست اون وقت به این ایمان نداشته باشید. دیگه بی ایمان نباشید. اگر مکتوب کلام نیست بهش ایمان نداشته باشید، ولی اگر در کتاب مقدس هست اون وقت روح القدسی که در ماست موظفه که اون رو به جا بیاره اگر به اون ایمان داشته باشیم. درسته؟ میدونم که این سخته. میدونید هیچ چیزی ساده نیست. برای اون سخت بود که بمیره تا این برای شما حاصل بشه. برای اون سخت بود که به جلجتا بره. اون میخواست بمونه تا جایی که گفت نه به اراده من بلکه به اراده تو کرده بشه. میبینی؟ نمیخواست بره. اون یه مرد جوان بود، برادران خودشو داشت، اونا رو دوست داشت، همونطور که من شما رو دوست دارم. دلیل اون نمیتونه زنده بمونه و اونا هم زنده بمونن. پس اون مرد تا ما زنده بمونیم. این ساده نبود. باید این کار رو انجام میداد. ببینید که چه موتی پیش روی او بود. پدر ساعت رسیده، باید دعا کنم که این پیاله از من بگذره. نه، اون نمیخواست این کار رو بکنه. اون میخواست که اراده خدا انجام بشه. حالا ببینید، باید به همون چیز ایمان داشته باشی. شک نکنید به هیچ عنوان. فقط ایمان داشته باشی. فقط کاملا به اون ایمان داشته باشی. تردید نکنید. ایمان داشته باشی. اگر فردا رو در افراد رو در صف دعا بیارم و بگم بسیار خوب، حالا این شخص میدونید که شما رو نمیشناسم. نه برادر ابراهیم، این درسته. اون وقت این بیرون شما کسی رو میبینید که میگه آها، ولی اون داره چیز رو که روی کارت دعا نوشته شده میخونه. تلپاتیه. براستی این رو انجام خواهند داد. بعد من میگم این یک شنبه ما کارت دعا توضیح نمی کنیم. کسی رو اینجا میخوام که کاملا غریبه باشه و قبلا هرگز اینجا نبوده باشه، سرپا بایستید. میبینید؟ بعد روح القدس بر میگرده و چیز رو که در تمام اونها بوده تشخیص میده. درسته؟ شما هر دو نمونه رو دیدید. خب این یه اشکالی داره. میبینید؟ امکان نداره. مادامی که شیطان بتونه تسلط پیدا بکنه باعث میشه که هیچ چیزی رو باور نکنید. در تمام ایرادهایی که دارم به شما نشون میخواهد داد. ایرادهای زیادی دارم که میتونه بهتون نشون بده، ولی نگاهتون به اون نباشه. به اون نگاه نکنید. من انسانم، ولی یادتون باشه کلام خدا حقیقته و من تلاش میکنم که به اون زیست کنم. اگه من برم و شروع کنم به انجام کارهای اشتباه، چیزهایی که درست نیست، گناه کردن، مشروب نوشیدن، سیگار کشیدن یا انجام کارهایی که درست نیست و شما بیاد و من رو ملامت کنید، این شایسته نیست. اون وقت میخوام که دنیا رو ترک کنم. میخوام قبل از اینکه این اتفاق بیفته دنیا رو ترک کنم. ولی مادامی که دارم تلاش میکنم تا درست زندگی کنم و کار درست رو انجام بدم و سعی میکنم طوری زندگی کنم که یک مسیحی باید زندگی کنه، اون وقت اجازه میدم که خدا کلامش رو بگیره و خوشنود باشه که من با اون ایستادم. حتی اگر به بهانه از دست دادن خیلی از دوستام و عدم محبوبیت در دنیا بشه، بچه اگر تنفر افراد قرار بگیرم و از فرقا بیرون انداخته بشم، بازم میخوام که نسبت به کلام اون صادق باشم. این کلام خداست و به شما میگم اون دیروز امروز و تا عادل‌آباد همونه، الان در ماست. اگر حیات شکسپیر در من ساکن بود و در من زیست میکرد، اگر شکسپیر در من ساکن بود، آیا من اعمال شکسپیر رو به جا نمی آوردم؟ اگر در بتوون در من باشه، آیا اعمال بتوون رو به جا نمی آوردم؟ اگر روح جان دلینگر در من باشه، اگر دلینگر در من باشه، آیا من یک دلینگر نخواهم بود؟ اگر بتوون در من بود، من یک بتوون نبودم؟ اگر کاسترو در من بود، من یک کاسترو نبودم؟ و اگر مسیح در منه، اعمال اون رو به جا خواهم آورد، چون اونه. آیا نگفت که همون چیز اتفاق خواهد افتاد؟ حالا اگر اون اینجا استاده بود چی کار میکرد؟ آیا او دیروز امروز و تا عبدالعباد همونه؟ اون میگه فقط کاری رو میتونم انجام بدم که پدر به من نشون بده، درسته؟ خب این طریقه که دیروز انجام داد. حالا آیا اون همونه؟ در مورد بیماری چطور؟ بهای شما پرداخت شده، تک تک شما الحال از بیماریتون شفا یافتید، درسته؟ تک تک شما آمرزیده شدید، ولی باید اون رو بپذیرید. تک تکتون شفا یافتید، ولی باید بپذیرید اون رو. برای اثبات این که اون دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه، اگر اون اینجا ایستاده بود به هیچ عنوان نمیتونست شفاتون بده با بی ایمانیتون. نمایست به اون ایمان میداشید، همونطور که باید همین الان به اون ایمان داشته باشید. میدونید؟ چون در تمام ایام خودش به سبب بی ایمانی ایشان معجزه بسیار ظاهر نساخت، درسته؟ پس امروز هم به سبب بی ایمانی نمیتونه معجزه بسیاری بکنه. حالا کی میتونست این رو پیشگویی کنه؟ خدا. چه کسی بود که این رو گفت؟ خدا. چه کسی بود که انجامش داد؟ خدا. چه کسی گفت که کجا خرس، آهو، گوزن و تمام این چیزها، تمام این چیزهایی که اتفاق افتاده، کی بود که اونا رو گفت؟ اون مسیح که در ماست، خودش رو از طریق ما نبوت میکنه، خودش رو مکشوف میکنه که دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. کی بادها رو متوقف کرد؟ کی سنجابها رو خلق کرد؟ همون که قوچ رو برای ابراهیم خلق کرد. وقتی که اون رو یهوه یرا خوند، اون اسامی رهایی بخش همچنان بر او اطلاق میشه. اون هنوز هم همون یهوه یراست. خداوند میتونه برای خودش یه قربانی مهیا کنه. حالا تک تک شما، عمیق‌ترین صداقت شما رو خواستارم، اگه واقعا بتونید با تمام قلبتون ایمان داشته باشید، تا 5 دقیقه دیگه هیچ فرد ناتوانی در بین ما نخواهد بود، هیچ کس نخواهد بود مگر اینکه بر روی پاهای خودش بیسته، مگر اینکه روی پای خودش بیسته. خب اگر به این ایمان داشته باشید، میتونید به این ایمان داشته باشید؟ حالا ببینیم در حالی که سرهامون رو خم میکنیم، آیا میاد و خودش رو به ما آشکار میکنه؟ خداوند عیسی، من رو امداد کن و من مطیع تو خواهم بود. خداوند با تمام آنچه که میدونم، گناهان و معصیت‌های من رو ببخش. به نام عیسی دعا میکنم، آمین. حالا بیایید از این طرف در اینجا شروع بکنیم. یه نفر از این طرف ایمان داشته باشید، تردید نکنید. اگر ممکنه کسی که من رو نمیشناسه، نمیتونم بگم که رویا به کجا میره، فقط باید منتظر اون باشم و اگر اون کارو بکنه، اون وقت میدونید که درسته یا نه. فقط ایمان داشته باشید و تردید نکنید. اگر این کارو بکنه، آیا بعد از تمام آنچه امروز انجام شده ایمان خواهید داشت؟ فقط شفاتون رو بپذیرید، بگید خداوند الان دارم عیسی مسیح رو لمس میکنم، ایمان دارم. باشه، تا خدای آسمان این رو عطا بکنه. او که در شماست یعنی مسیح بزرگتر از آن که در دنیاست. آیا در این جلسه جایی که او رو لمس میکنیم خودش رو منعکس میکنه؟ همونطور که اون زن از طریق مسیح خدا رو لمس کرد و نیازهاش منعکس شد. الان میبینم که در یه گوشه به نظر میرسه که یه مرد باشه، خیلی جدیه. نه اینطور نیست، یه زنه که داره برای یک مرد دعا میکنه و مرد خودش اینجا نیست، ولی یه زنه. اون زن رو میبینید؟ این پدرشه و اون داره از سرطان میمیره. اون خیلی جدیه، مرد خودش اینجا نیست، یه جای دیگه است، توی منطقه نیست اصلا، توی جورجیا است. به دعا ادامه بدید. با تمام قلبتون ایمان دارید؟ فقط اسم اون خانم که داره دعا میکنه خانم جردنه. اون اهل جورجیا نیست، اون اهل کارولینای شمالیه. اگر درسته خانم سرپا بایستید. بسیار خوب، همش درسته. داشتی همچین دعایی میکردید؟ بسیار خوب. ایمان دارید او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست؟ ایمان دارید؟ ببینید یه چیز دیگه هم هست، شما تعلیم خیلی خوبی داشتید یا یک چیز دیگه، چون به نظر میرسه شما یا یک مسیحی هستید. پدرتون خادم یا چیز شبیه این نیست؟ یا یکی تو خانوادتون، شوهرتون؟ بله همونه. میتونم یه نفر ببینم که کنار شما ایستاده و انجیل رو موعظه میکنه؟ شما توی یک کلیسا بودید، باهاتون مرتبط بوده. بسیار خوب، بفرمایید. من این خانم رو نمیشناسم ولی خدا میشناسه. حالا یه چیزی توی کتاب جیبیتون دارید، یه دستمال یا چیزی مثل اون؟ وقتی نشستید دستتون رو روی اون دستمال بذارید و تردید نکنید، او که در شماست بزرگتر است از آن که داره پدرتون رو میکشه. با تمام قلبتون ایمان داشته باشید، بر طبق ایمانتون بشه. حالا میخوام ازتون یه چیزی بپرسم. من اون خانم رو نمیشناسم. تا جایی که میدونم این اولین باریه که اون رو دیدم، ولی اون در یک شرایط مستأصل اونجا نشسته و دعا میکنه. همون خدایی که میتونست برگرده و مشکل خونریزی زن رو بگه، همون خدایی که اینجاست و نشون میده که اون در شماست و بر دنیا غالب شده. ایمان دارید؟ فقط ایمان داشته باشید، تردید نکنید. صحبت از سرطان شد، اون سایه سیاه رو دوباره میبینم بالای سر زنیه که اینجا نشسته. اون سرطان گلو داره و در شرایط بدی قرار داره، براش دعا شده و داره تلاش میکنه که شفای خودش رو بپذیره. خانم برتون، اگر ایمان داشته باشید، من اون زن رو نمیشناسم، ولی اگر با تمام قلبتون ایمان داشته باشید، اجازه بدید این رو براتون توضیح بدم. کاری که براش تلاش میکنید انجام بدید. شما صداتون رو به خاطر سرطان از دست دادید و دارید دعا میکنید صداتون برگه. درسته؟ دستاتون رو تکون بدید. اون زن با من غریبه است، نمیشناسمش. اون رو میبینید؟ اونها اونجاست. میبینید؟ اون که در شماست، ایمانی که میتونه اون رو لمس بکنه، بزرگتر است از آن که در گلوی شماست. با تمام قلبتون ایمان دارید؟ خواهر لارسن، شما رو میشناسم، اون صابخونه منه. خواهر لارسن، شما به پزشک یا چیزی مثل اون مراجعه کردید؟ شما منتظر یک جراحی هستید، درسته؟ اینطور نیست؟ خواهر لارسن، او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. عیسی گفت: غریب بودم، به من پناه دادید. هر آنچه برای یکی از این کوچکان بکنید، برای من انجام داده اید. او پدر آسمانی، بر من ترحم کن. چه فکری میکنید؟ شما هم منتظر یه جرایی هستید. شما با من غریبه هستید، درسته؟ اهل اینجا نیستید. شما من رو میشناسید ولی من شما رو نمیشناسم، ولی خدا شما رو میشناسه. به این ایمان دارید؟ شما منتظر یک جراحی هستید، ساکن اینجا نیستید. شما نزدیک بدفورد در اسپرینگ ویل هستید. بله، اینجا جایی که اسپرینگ ویل. خانم برتون، نه عذر میخوام، منظورم اینه خانم پارکر، این اسم شماست، اینطور نیست؟ او که در شماست بزرگتر است از آن که سعی میکنه شما رو بکشه، درسته؟ با تمام قلبتون ایمان دارید؟ پس نیازی به جراحی نخواهید داشت. شما راجع به اینا چی فکر میکنید خواهر؟ شما با من بیگانه اید، شما رو نمیشناسم. به من به عنوان نبی ایمان دارید؟ دارید. متشکرم. خدا رو محترم میشموره. شما خانم وایت هستید. شما از فورت ورث تگزاس میایید. شما یه بیماری عضلانی، یه بیماری عصبی دارید. شرایطتون خیلی بده، تا جایی که به علم پزشکی مربوط میشه هیچ امیدی براتون نیست. شوهرتونم، اون یک نیاز روحانی داره که براش دعا میکنه. یه پسر دارید که توی کمرش مشکل داره، همچین مشکل قلبی هم داره. یه پسر بچه روی زانوی شما نشسته، به نوعی مشکل تکلم داره و دارید براش دعا میکنید. اگه درسته دستتون رو بلند کنید. او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. به این ایمان دارید؟ با تمام قلبتون؟ با تمامش؟ حالا سرهامو رو خم بکنیم. حالا به تمام ساختمون رفت. به شما ثابت کرد که اون خداست. او که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. این خداوند خداست. حالا اجازه بدید او که در شماست برتری داشته باشه. اجازه بدید او که اون نظارت داشته باشه بر این که شما، اگر میتونید الان با تمام قلبتون ایمان داشته باشید و در دلتون بگید بیماری که در من بود رفته. میبینید؟ دیگه رنجور نیستم، دیگه هیچ بیماری ندارم. او که در منه بزرگتر است از اون که در جسم منه. اون که در قلب منه بزرگتر است از اون که در جسم منه. به همین خاطر او که در قلب منه آسمان ها و زمین رو خلق کرد. جسم من توسط شیطان آلوده شده و من هیکل روح القدسم تا در اون ساکن بشه. بنابراین ای شیطان، به تو فرمان میدم که بدن من رو ترک کنی. به نام عیسی مسیح از من بیرون بیا. نبینید؟ به این ایمان دارید؟ حالا در حالی که برای شما دعا میکنم، همه ما به روش و طریق خودمون دعا بکنیم. خداوند قادر، خالق آسمان ها و زمین، سازنده ی حیات، مکشوف کننده اسرار دلها. تو گفتی که کلام خدا برنده تر از شمشیر دودم و ممیز افکار و نیتهای قلبه. به همین خاطره که وقتی کلمه جذب شد میدونست که دارن به چه چیزی فکر میکنن، چون افکارشون رو میدید. اون کلمه بود و کلام اسرار دل آنها رو میشناخت و اون کلام هنوز همون کلامه و امشب میبینیم که خودش رو بین ما مکشوف میکنه و بعد از 2000 سال چون این رو بر روی کاغذ مکتوب ساخت، اون اینجاست و داره اون رو تصدیق میکنه، اون رو نشون میده که درسته. دستمال ها اینجا قرار گرفتن، افراد بیمار همه جا هستند. دعا میکنم روح القدسی که حاضره که این چیزها رو نشون میده، که این چیزها رو میگه، که هرگز زائل نمیشه، حتی یک بار هم نمیتونه زائل بشه، چون این خداست، اون این دستمال ها رو با حضور خودش مس کنه و هر بیماری رو که اینها بر روش قرار میگیره شفا ببخشه. خدایی که میتونه بعد از 2000 سال زنده باشه و میتونه خودش رو در قلب گناهکاری که به فیض و ایمان نجات یافته شکل بده و میتونه کلام خودش رو از طریق لبهای فانی بیان بکنه و ببینید که دقیقا به همون صورتی که وعدهش رو داده بود اتفاق میفته. او خداوند خدا، دعا میکنم که بر ما ترحم کنی. هر زن و مردی رو که اینجا نشسته و حاضره با هر نوع بیماری یا رنجی که داره، همونطور که موسی خودش رو به خاطر قوم در شکاف انداخت، امشب من قلب خودم رو در برابر تو میذارم و با تمام ایمانی که دارم که در توست و تو به من دادی به اونها میدم. همونطور که پتروس در دروازه جمیل گفت آنچه دارم به تو میدم، به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. مرد برای چند لحظه ضعیف و لنگان بود، ولی وقتی رسولان اون رو نگه داشتند مچ پاش قوت یافت. اون وارد خانه خدا شد در حالی که خدا را ستایش میکرد و مبارک میخوند. تو دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانی. و رسول او گفت آنچه دارم به تو میدم، که این ایمان بود. و من میگم آنچه دارم به این جماعت میدم، به نام عیسی مسیح ناصری بیماریتون رو انکار بکنید، چون اون که در شماست بزرگتر است از آن که میخواهد حیات شما رو بگیره. شما فرزندان خدا هستید، شما نجات یافته هستید. به شیطان فرمان میدم که این افراد رو ترک بکنه. باشه تا خدایی که اون روز طوفان رو به عقب راند، خدایی که باعث شد بادها و امواج متوقف بشن، کاری کنه که هر بیماری از این افراد برداشته بشه و قوت مسیح در این ساعت در زندگی اونها آشکار بشه و هر گناهکاری توبه بکنه و هر کسی که به تو نزدیک نیست در این ساعت با تو صادق باشه و چنین باشه در نام عیسی مسیح. من به عنوان شبان شما، به عنوان برادرتون، با ایمانی که دارم از خدا خواهم خواست که اون رو بر شما قرار بده. ایمان دارم آنچه را که خواستم دریافت خواهم کرد. حالا اگر همراه من ایمان داشته باشید با قوت عیسی مسیح که اون اینجا حضور داره و برای اینکه آشکار بشه و اثبات بکنه که اینجاست، بیماری خودتون رو نهیب بزنید. چون ایمان خودتون رو به علاوه ایمان من دارید با قوت عیسی مسیح که الان اینجاست و برای اینکه آشکار و اثبات بکنه که اینجاست در این ساعت شما رو سلامتی خواهد داد. به این ایمان دارید؟ هرچند که عضلات شما ضعیف شده باشه میتونید اگر بخواید دوباره راه برید. به ایمان ندارید؟ ببینید که قوت خودش رو یافت. ستایش بکنید نام خداوند رو. به نام عیسی مسیح خودمون رو به تو تقدیم میکنیم.